عزیزان تقاضا دارم که سوالاتشون رو فقط و فقط مکتوب بدن به من و من متناسب با نیازی که جلسه داره طرح میکنم خدمت ایشون. اگر به سیر بحثی که مورد نظر ایشون و مورد نظر ما هست خلل وارد نکنه من سوالتون رو مطرح میکنم. اجازم بدید که اگر مطرح کردم ناراحت نشید، چون میخوام یه سیر رو بحث داشته باشه. نزا سعی داشته باشید حتما سوالاتتون رو مکتوب محبت بفرمایید و سعی حقیر هم اینه که بتونه به یک سلسله جلسات تو مباحث اقتصادی منتهی بشه، یا با جناب آقای بحرینی یا به دوست به وسیله دوستان دیگری که اونها تخصص اقتصادی رو دارن. این گفتمان باید ایجاد بشود، حالا یا به وسیله ایشون یا دوستان دیگر، مثل اون فضایی که با جناب آقای رجایی ایجاد شده تو بحث فلسفه تاریخ. ما برای اقتصاد هم این لازم میدونیم. لذا تقاضای من از خدمت آقای خواهرم این هست که هم پرسش بکنن به معنایی که بنویسن بدن، جونه باشه که ما ممکنه بخواهم این سیر رو بریم جلو سوالاتشون نپرسن، حتما بپرسن، حتما بپرسن، حتما مطرح بفرمایید و این آمادگی هم داشته باشیم که ما اگر مطرح نکردیم دلیلش نبوده که سوال شما وارد نیست یا نخواستیم اون رو مطرح بکنیم. میخواستیم سیر جلسه سیر منظمی باشه. از این باب هست ممکنه یه جسارت خدمت دوستان من داشته باشم. نماینده شما هم هستن، نماینده مردم مشهد هستن، اما نمیخوام من مطالبه رو مطالبه شهری و منطقه قرار بدم. میخوام مسئله رو یه مسئله ملی و کشوری مطرح بکنم. لذا اگر جمع با این موافق هست من این رو توی این فضا ادامه بدم که هر کسی از نمایندگان ملت وظیفه ملیش و وظیفه اسلامیش مقدم هست و مشکلاتی که یک شهر داره منطقه نمایندگیش داره. از تو با ما میخواد مطالبه رو ملی مطرح بکنم. از اصل اقتصاد اسلامی تو اون فضا میخوام بحث رو جلو بره. نظر داشته باشید الان میشه قبل از که ایشون بخواد بیاد اگر بیانی هست دوستان نظر خاصی رو دارن و استفاده.
این بیلبوردهایی که زدن توی خیابان ها پاسخگویی به سوالا فکسیوها عکسی خانم رو گذاشتن به نام شهرمازه رم و رحمه این نام توجه شدید این نعمت از امی الان داره تبلیغات رو برای مجلس شده شده و برنامه‌ریزیش اینه که یه جلوی هم بگن ما پاسخگو هستیم و این هدایتگری به سوی پاسخگویی رو به سمت شهرداری بدن و یه جلوی خوشون رو موجه نشون بدن، چون من اون شخصیت کامل میشناسم این خانم رم و رحمه کار کردن از همه کش برده بشونیم. بعد این عکس ایشون زدن ما باید زیر سوال ببریم که چرا عکس این خانوم کل شهر پخش شده. میخواد بگه به سر سیاه سر بزنیم اولا شروعای شهر یک نفر نیست.
خب این مسئله شهری میشه دیگه. از مسئله کشوری ما شما اولا میدونید الان این رو مطرح کنیم؟
ممکنه
چی؟ باید حساس بشه. ببینید حساسیت خوبه، خیلی هم خوبه، اما یه وقت هست ما دستور جلسه‌مون قرار میدیم، یه وقت بعد از پایان جلسه همه شما دورای بحرینی رو بگیرید، رو موضوعات منطقه‌ای هم سوالاتی رو بگید، رو موضوعات شهری هم مطالبی رو بگید. این مسئله لازم هست. اما این نماینده‌ای که به نماینده مردم شهر مشهد هست یه تصوری رو برای خودش ایجاد میکنه از مطالبه شما، یه تصوری که میخواد از مطالبه شما براش ایجاد بشه به نظر شما یه تصور ملی باشه یه تصور منطقه‌ای؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت جناب دکتر بحرینی نماینده محترم مردم مشهد در مجلس شورای اسلام و از خداوند متعال میخوام که این توفیق رو به جمع ما بده که بیان ما و مطالبی که در این جلسه مطرح میشه و مورد گفتگو قرار میگیره مرضی رضای خودش باشه و ما هم بتونیم یک قدمی رو برای پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشه. خیر مقدم هر جمهوری برای شما. اگر بیان ابتدایی هست استفاده میکنیم، اگر نه یک سوالات ما داشته باشم خدمت.
سلام خدمت را عرض کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته حبیبنا و حبیب الله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد دنم دیگه تبریک بگیم به خاطر سالگرد انقلاب بود. هم باید احساس حزن و اندوه داشته باشیم و هم دیگر رو دلداری بدیم، به هم تعزیت بگیم و تسلیت بگیم به خاطر ایام شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها. بنده خدمت شما هستم، اگر صلاح میدونید حاجه ها دیگه عرض اول ما همین سلام علیک و تبریک و تسلیت باشه که بیشتر من استفاده کنم از فرمایشات جناب عالی و خواهران عزیز و برادران عزیزی که هستن. احیانا سوالاتی رو که بلدم جواب میدم، اونا هم که بلد نیستم کمک میگیریم شما جواب بدید ما یاد بگیریم. در خدمتتون هست.
خدا خیر بده به شما. عرضم به خدمت شما یک صحبت ابتدایی که با مجموعه دوستان داشتیم این بود که مطالبی که محضر شما عرض میشه و سوالاتی که تقدیم میشه سوالات خرد و بخشی و مربوط به شهر مشهد در قدم اول نباشه، به دلیل اینکه مسائل انقلاب در وضعیت ملیش و کلانش اولویت درجه یکی رو الان برای ما ایجاد کرده و سعی اون بری هست که یک گفتمان عمومی نسبت به اصل مسائل انقلاب رقم بخوره. خب تناسب مشکلات انقلاب با تخصص حضرت عالی که تخصص اقتصادی هم هست ما رو به این سمت میکشونه که بیشتر سوالات رو توی این قسمت تمرکز بدیم. اونجوری که به نظر ما میرسه مشکلات اقتصادی که در نظام الان مبتلا به ما هست مشکلات فراجناهیه، به دلیل استمرارش از ابتدای انقلاب تا امروز. یعنی ما قدرت خرید مردم رو به سمت ضعف میبینیم. این مربوط به این دولت فقط نیست، مجموعه دولت ها از ابتدای انقلاب این مسئله رو داشتن. لذا همه عمر انقلاب رو در بر میگیره. مقام معظم رهبری هم در جلسه شون با خبرگان رهبری میگن انقلاب دستاوردهای عظیمی داشته، اما باید ببینیم اون مشکلاتی هم که انقلاب رو درگیر کرده ما باید یه راه حل عمیق و خوبی براش پیدا بکنیم. و مثال میزنن که همه قدرت خرید مردم هست، مسئله سلطه دلار و فضای اقتصادی هست که 10 سال رهبری رو با این مواجه کرد که سالها رو اقتصادی نامگذاری کنه. سال 86 مشخصا سوال اولمون این میتونه باشه که ناهنجاری های اقتصادی منشأش چیست در این موضع کلان که فرای عمر انقلاب رو شامل میشه از نظر حضرت عالی. و در قدم دوم آیا ربط این مسئله اقتصادی به اسلام میتونه پاسخگویی باشه؟ به چه میزان؟ تو چه حدودی؟
یعنی چی ربطش به اسلام؟
یعنی آیا اسلام تبیین اقتصادی دارد یا ندارد؟ اسلام اقتصاد دارد یا ندارد؟ و اگر دارد به میزان این هست که عدم مخالفت قطعیه رو لحاظ کنه کمایی که شورای نگهبان تا حالا لحاظ میکرده، یا نه یه موافقتی لازم است، یعنی نظام اقتصادی لازم دارد، یا نه همین که در فضای موجود اون قسمت هایش که میتونه مخالفت قطعیه با دین داشته باشه رو تنظیم بکنیم برای ما کفایت بود. پس در قدم اول یک توصیف کوتاه شاید 10 دقیقه رو بگر از وضعیت موجود و مشکلاتی که در طول انقلاب نسبت به مسئله اقتصادی وجود داره رو به توصیفی بفرمایید، و بعد اگه بشه رفتش رو هم به این مسئله بفرمایید ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اولتون خیلی سوال جونداری ساشا، ما هم معلمیم و معمولاً اینجور سوالات رو توی یه ربع دقیقه جمع کردن علال قاعده اگرچه ممکنه، اما ممکنه یه بخشهایش مقفول بمونه، ولی حتما چون سوالات دیگه ای هم هست من مجبورم خیلی به اختصار عرض کنم.
ما سعی اون همی هست که دوستان مکتوب چیزایی که قبلا به ما دادن باز از طریق مکتوب باشه که یه خورده نظم پیدا بکنه. بس لذا وقت هست از اطلاعی سلام میدونید مدیریت
بفرد. بله چشم. حالا از این جهت گفتم که خب حتما دیگه تصدیق می‌فرمایید من تو این زمینه حرفای بسیار زیادی گفته و نگفته دارم که واقعا اینها بخشش هم قابل گفتن هست، اون جلسه هم میشه مطرح کرد، ولی محدودیت وقت نظر من ایجاب میکنه که خیلی گذرا رد بشیم. من این چند دقیقه که در این دور به من فرصت دادید رو دو بخش میکنم، یکی راجع به همین مسئله اولی که پرسیدید، دوم ربطش به اسلام، چون به هر حال جمعی که هستن که احتمال میدم بعضی از خانم ها از طلاب هم باشند.
بله هم جمع طلاب هستن هم جمع دانشگاهی ها هستن. بله. هم امور مردم.
بله. پس این بخش دوم رو اون هم من بهش خواهم پرداخت، تناسب با مخاطبین هم که داره. ببینید درسته که بعضی از مشکلات اقتصادی در کشور ما اینها مزمن شده، یعنی از ابتدای انقلاب این مشکلات تکرار شده، هر سال هر دوره، هر دوره ریاست جمهوری، هر دوره مجلس، اینا هی تکرار شده
علارغم جابجایی احزاب.
بله. و از همین علالقاعده این نتیجه رو جناب عالی گرفتید که اینها به اصطلاح جناب عالی یا به تعبیری که فرمودید مشکلات فراجناهی است، یعنی ریشش توی یه جناح خاص نیست که اگر بگیم این جناح از صحنه سیاست، اقتصاد و مدیریت کشور بره کنار دیگه مشکل حل میشه. همه جورشو تجربه کردیم بوده. اما یه واقعیتی هست و اون این که این جناح‌ها همیشه بودند. یعنی شما تقریبا حتی در زمان حضرت امام هم شما این جناح‌ها رو می‌بینید. اصلا تقسیم جامعه روحانیت مبارز اصطلاحاً موقع می‌گفتن یونویت، خاطرتون هست، روحانیت مبارز، روحانیون مبارز، از همون اول توی مهمترین نهاد انقلابی کشور که اصلا جمع روحانیون با سابقه و انقلاب کرده کشور بود، خب این اختلاف سلیقه ایجاد شد، انشعاب اینجوری پیش آمد، خیلی هم جدی بود. خاطرتون هست اون موقع آقای حمید انصاری که الان دفتر مرقد حضرت امام هستن و از قدیم هم بودن، یه نامه خیلی مفصلی نوشت به امام که آه اینا دارن جدا میشن. امام شون فرمودن تو خیلی احساسی هستی. بخواه طبیعیه دیگه، نظرها مختلفه، نظرات مختلف، حرفهای مختلف میزنن، حرفهای مختلف، روشهای مختلف دارن و همین میشه. بنابراین ضمن این که من با جناب عالی هم عقیده هم این مشکلات اختصاص به جناح خاص نداره، اما توجه داشته باشید حضور جناح های مختلف در کشور همیشه باعث این مشکل شده. ببینید این مسئله رو من یه ذره باز کنم. یه وقت از شما تو کشور دو تا جناح دارید، این دو تا جناح قاعده بازی رو بلدن. قاعده بازی یعنی این که هر کس امروز حاکم هست همه باید کمک کنن که او بتونه به نفع مردم کار کنه. اگر جناح‌های داخل کشور قاعده بازی رو بلد نباشن، نتیجه چی میشه؟ امروز جناح الف میاد روی کار، یه جناح فرض کن اصلاح طلب میاد روی کار، اولین کاری که میکنه یه پاکسازی کامل تو رده‌های مختلف مدیریتی، یعنی بخش قابل توجهی از پتانسیل مدیریتی کشور اصلا حذف میشه. خب اینا تجربه دارن، تجربهشون مال همین مردم دیگه. حالا اصولگراست، یا اصولگرا حاکم شده اصلاح طلب باید حذف بشه. خب بابا اون اصلاح طلب هم تجربه مدیریتیش که مال همین کشوره. طرف مثلا رئیس شرکت آب و فاضلابه، آخه آب و فاضلاب که سیاسی نیست دیگه، اما چون یک دولت اصلاح طلب اومده این مدیر اصولگرا باید هست بشه. ببینید ما متاسفانه قاعده بازی رو تو کشورمون رعایت نکردیم. یعنی هر وقت یک جناح حاکم شده، جناح مقابل تصورش این بوده باید کاری بکنه که این جناح موفق نشه. چرا موفق نشه؟ چون اگه موفق بشه میگه خب اونا موفق شدن. چرا آدم ها رو عوض میکنن؟ شنیدید میگن مدیران اتوبوسی، وقتی یه مدیر میاد کل آدم های مجموعه باید تغییر کنه. اینو آجاهای پژمانفر میگفتن، چون ایشون نقل کرده من با اطمینان میگم. ایشون میگفت یک مدرسه ای راهنمایی دبیرستان نمیدونم، بعد از همین انتخابات اخیر خیلی هم تازه است، فراش مدرسه رو بیرون کرده مدیر. گفته آخه برای چی؟ گفته تو انتخابات شما از فلانی حمایت، از آقای رئیسی حمایت میکرد. با این منطق اداره کشور که نمیشه. شما وقتی جناح دارید تو کشور که باید هم باشه به تعبیر امام، اصلا لازمه، اینا باعث رشد هم میشن، اما اگر ما مأموریت خودمون رو این قرار بدیم که جلوی رشد طرف مقابل رو بگیریم، جلوی موفقیت او رو بگیریم، در واقع موفقیت کشور رو زیر سوال بردیم. من معتقدم جناح‌های مختلف کشور هیچ کدوم ممشا و روش رهبری رو دنبال نمی کند. من دارم کلی حرف می‌زنم، توی همه جناح‌ها همه جور آدم هست،
اما ببینید رهبری بارها هم گفتن ایشون فرمودن من از همه دولت‌ها حمایت میکنم. کدوم دولت بوده که آقا حمایت نکرده باشه؟ اما همون دولتی که آقا داره حمایت میکنه گاهی من نماینده مجلس تلاش میکنم که اون موفق نشه. آقا برایند اینها میشود برونداد اقتصاد کشور. اصلا اقتصاد کشور که یه چیز انتزاعی نیست، همین هست. اگر با هم کمک کنیم اقتصاد کشور رشد میکنه. جلوی همدیگر رو بگیریم، هی جاپا بگیریم، خلاصه بخوایم همدیگر رو زمین بزنیم، اقتصاد عقب میفته. یه مسئله خیلی مهمتر. من اصل کیفیت ها رو نگفتم چون میدونید نمیخوام الان اونو باز کنم. این که اقتصاد در وضعیت خوبی نیست، من همین اخیراً جلسه بود با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون ها و فراکسیون ها، اونجا این مطلب رو گفتم. گفتم بالاخره شاخص های اقتصادی ما نشون دهنده این است که ما توی متغیرهای کلان اقتصادی توفیقمون زیاد نیست. اینا دیگه من نگفتم چون احساس میکردم نیازی نیست. اصلا نوع سوال آجاها یه جوری بود که حالا تعلیل و تحلیل این آجاها میخواستن چرا. یه دلیلش عرض کردم، ما خودمون جلوی موفقیت خودمون رو میگیریم. اینو باید به نظر من یه جا حل بشه. یعنی این حل نشه فرق نمیکنه. الان اصولگرایان تلاش میکنن که دولت بعدی اصولگرا باشه، اما اگه یه دولت اصولگرا اومد مجددن اصلاح طلب ها خواستن جلوی اینو بگیرن، این همین قصه تکرار خواهد شد. آدم های خیلی خیلی با تجربه ای، بعضی هاشون میامدن مثلا میامدن تو مجلس میخواستن رأی بگیرن برای وزارت، مثلا طرف میگفت آقا من از اون دوره قبلی که دیگه دولت عوض شد، من دیگه از وزارت که بیکار شدم. میگفت هیچ کار نداشتم. یعنی کسی که در حد وزیر کار کرده مثلا نمیتونه مشاور وزیر بعدی باشه؟ خب میتونه که، اصلا
حداقل مشاور نقدش بشه، نقدش کنه.
اصلا لازمه مشاور نقد مفیده باشه. خب میذارن کنار. این یه بحث. بحث دوم این که ببینید خواهرهای عزیز، برادرهای عزیز، یه وقت هست دشمن داره ما رو تحلیل میکنه رفتار ما رو، عمل که و خودمون داریم نقد میکنیم. من این مسئله اولی که گفتم کاملا نقد درونیست، خودمون رو نقد کردم. اون طرف قضیه هم یه دشمنیست که همه تلاشش اینه که ما موفق نشیم. بالاخره انقلاب مدعی بود و مدعی هست و اتفاقا یکی از امتیازات ما که من برگ برنده انقلاب میدونم اینه که این ادعای انقلاب هیچ وقت کم نشده. همچنان مدعی است که آقا ما یه حرف نو داریم، یه تحول باید ایجاد بشه. طبیعی است که میان مقاومت میکنن، مخالفت میکنن. یعنی شما در طی عملکرد اقتصاد کشور نه فقط تحریم ها، در غیر تحریم هم خیلی علیه ما دشمنی شده. این دشمنی ها باز خودش رو توی عملکرد اقتصاد نشون میده. این دوتا رو در واقع گوشه ذهنتون نگه دارید. از من اگه سوال کنید که آیا مشکل همینه که ما با هم رقابت کردیم، رقابت ناسالم کردیم، آیا مشکل اینه که دشمن اجازه نداده ما موفق بشیم، من پاسخم اینه که نه، اینا یه بخش جزئیست. ببینید ما متاسفانه در اداره کشور گاهی دچار یک حالتهایی شدیم. حالا توضیح میدم این حالت یعنی چی. دچار یه حالتهایی شدیم که نتیجه این بازنده شدن مردم و اقتصاد کشوره. بذارید من در قالب مثال توضیح بدم براتون. ببینید اقتصاد کشور چجوری رشد میکنه. یه اقتصاد مثل یه کارخونه است. از یه طرف مواد اولیه نهاده میاد، از اون طرف محصول خارج میشه. این شکل خیلی خیلی ساده است، من مثال ساده زدم. اقتصاد کشور ها همینجوره. شما تو کشورتون نیروی کار دارید، مواد اولیه دارید، زمین دارید، سرمایه دارید، اینا همه با هم تلفیق میشه، ترکیب میشه، از اون طرف محصول تولید میشه. اقتصاد کشورها رو با محصولشون میشناسن. بانک جهانی کشورها رو بر حسب میزان محصولی که تولید میکنن اینا رو مرتب کرده، سورت کرده. آمریکا کشوری است که 19 تریلیون دلار داره محصول تولید میکنه در هر سال. بعد چین 12 تریلیون، همینجوری میاد پایین. ما مثلا رتبه 17 18 همین توی این تولید محصول. این وسط یه اتفاقی میفته، خوب دقت کنید، این بس یه ذره ممکنه پیچیده باشه اما من سعی میکنم ساده بیان کنم. این جعبه سیاه اقتصاد، از این طرف شما توش نیروی کار میریزی، پول میریزی، انرژی میریزی، سرمایه میریزی، از اون طرف محصول میاد بیرون. این جعبه سیاه تو کشورهای مختلف با هم فرق میکنه. بعضی کشورها همین میزان نهاده، یعنی همین مقدار نیروی کار، همین مقدار پول، انرژی میریزن، از اون طرف محصول خیلی خیلی بیشتری میگیرن و بهتر با کیفیت تر. ما این نهاده ها رو میریزیم، خرج میکنیم، اون طرف متاسفانه محصولمون هم کم هم بیکیفیت.
یعنی کجا؟ کارگر ما تو معدن الماس کار میکنه، یه وقت تو معدن سنگ هم ما.
بله، چه مثال قشنگی، محصولش اونجوری میشه. ببینید حالا من باز اینا در قالب مثال برای شما بگم، برای اینکه شما کالا تولید کنید، برای که همین جعبه سیاه ازش کالا در بیاد، شما نیاز دارید انرژی مصرف کنید. انرژی میخواد دیگه، حالا انرژی نفت، گاز، برق، هر چی هست. این دوتا عدد که من میگم خوب دقت کنید تا برسید به ریشه مشکلات. یه شاخصی تو دنیا هست برای همه کشورها محاسبه میشه، میگن شما برای اینکه 1000 دلار محصول تولید کنی، 1000 دلار چقدر انرژی باید مصرف کنی؟ یعنی این جعبه سیاه تو چجوری تا توش چه خبره؟ چقدر باید انرژی داخل این بریزی تا اون طرف 1000 دلار محصول تولید بشه؟ این انرژی رو هم بر حسب بشکه نفت خام محاسبه میکنن. این شاخص توی دنیا بین 2 تا 2.5 کشورهای خوب دنیا، یعنی معادل 2 بشکه نفت خام که بدن، 1000 دلار کالا میگیرن. ژاپنیا اینو کم کردن، رسوندن به زیر 1.5 بشکه. دقت کنید اگر میخواید بدونید اقتصاد ما کجاها گیر و گور داره، چرا اینجوریست، من دارم اون جعبه سیاه رو برای شما باز میکنم. پس دنیا بین 2 تا 2.5 بشکه انرژی مصرف میکنه تا 1000 دلار کالا تولید کنه. ژاپن زیر 1.5 بشکه انرژی مصرف میکنه تا 1000 دلار کالا تولید کنه. ما تو ایران چه کار داریم؟ تو جعبه سیاه اقتصاد ما چه خبره؟ ما چقدر چند بشکه، معادل چند بشکه نفت انرژی مصرف میکنیم تا 1000 دلار کالا تولید کنیم؟ میتونید حدس بزنید؟ 13.6 بشکه، معادل 13.6 بشکه، یعنی تقریبا 10 برابر ژاپن، 9 برابر ژاپن. ما داریم انرژی مصرف میکنیم برای اینکه اون طرف 1000 دلار کالا صادر کنه. سوال، چرا این کارو میکنیم؟ چون مسئولین کشور ما، که منم جزء مسئولین کشور هستم، گفتم یه حالتی هست که اون حالت ما رو اینجوری نگه داشته، یه حالتی پیدا کردیم همش میگیم آقا گرون نکن، گرون نکن. ما انرژی رو تو ایران داریم مفت میدیم. شما وقتی انرژی رو مفت میدی، اون کارخونه دار هیچ وقت تلاش نمی کنه که انرژی کمتری مصرف کنه، میگه مفته، من برای چی برم کارخونم رو بهینه کنم؟ برای چی یه کاری بکنم برق کمتر مصرف کنه؟ ایران خودروی شما دیگه هیچ وقت نمیره سراغ این که یه خودروی تولید کنه که 2 لیتر در 100 کیلومتر مصرف کنه. تو اروپا نرمش اینه، 2 لیتر، 3 لیتر، 4 لیتر اینجوری دارن مصرف میکنن. شما یه ماشین تولید میکنید 14 لیتر، 15 لیتر، کافی یه مقداری عمرش زیاد بشه، 2-3 سال که کار کنه 16 لیتر داره در 100 کیلومتر بنزین مصرف میکنه. چرا؟ چون از نظر اقتصادی تو سطح اقتصاد خرد که محاسبه میکنیم میگیم میصرفه، نمیارزه من برم یه خط تولید خیلی گران ایجاد کنم، ماشین کم مصرف با مصرف پایین تولید کنم. میگه خب بابا بنزین که قیمتش اینه 1000 تومنه، چند سالم هست همه مسئولین میفهم، همه هم میفهمیم، ما همه از صدر تا ذیل میخوایم اینو گرون کنیم، نه که گرون کنیم که از جیب مردم در بیاد، گرون کنیم پولشو بدیم به مردم، بگیم آقا این پولشو بگیر، این پول مال خودته، حالا میخوای بری بنزین زیادی مصرف کن بسم الله، که لااقل مردم بفهمن چی دارن. آقا قیمت بنزین این نیست. من چند کشور اروپایی رو رفتم، کشورهای اروپایی، ترکیه هم بغل گوشمون، پمپ بنزیناشون تابلوی دیجیتال داره، یعنی قیمت بنزین مرتب عوض میشه، اعلام هم میکنن 1.7 یورو، 1.6 یورو، جایی که ارزون من دیدم 1.14 یورو. 1.14 یورو رو ضرب در قیمت یورو بکنید ببینید چنده. ما تو ایران بنزین رو 1000 تومن میدیم، بنزینی که 20000 تومن از ما میخرن، 20000 تومن به مردم خودشون میفروشن. همین باعث شده که اونا پیشرفت میکنن تو اقتصاد. اون حالتی که عرض کردم یه حالتی است اصطلاحاً بهش میگن پوپولیزم، یه کاری کنیم که مردم امروز ناراحت نشن، غافل از این که امروز ناراحت نشیم فردا ناراحت میشیم، بالاخره یه روزی فشار خودشو. یه خاطره کوچولو هم بگم بعد اون بحث دومو عرض کنم. آقای من این بحث حاملای انرژی چون واقعا از نظر من فاجعه است تو کشور، این حالتی که ما داریم انرژی رو تلف میکنیم، از اولی هم که رفتم مجلس دارم تلاش میکنم، یعنی واقعا این یه ایده بوده، یه ایده خیلی جدی. از جمله سال گذشته مجدد باز من تلاش کردم و خب آقای لاریجانی بالاخره صحن مجلس یه جوریست که باید رئیس رو اول قانع کنه دیگه، باید رئیس رو ببینی که. برای چندمین بار نشستم با آقای لاریجانی صحبت که آقا این آقای لاریجانی این دفعه یه ذره نرمتر شده بود، ولی گفت نه آقای بحرینی الان نمیشه. حالا کی بود؟ بعد از حوادث دیماه سال گذشته که بالاخره آشوب بود اینا، گفت آقا تو این وضعیت شما این حرفا رو. اومدم بیرون از دفتر ایشون، هنوز به اتاق خودم نرسیده بودم، ایشون زنگ زد، گفت آقای بحرینی من فکر کردم اتفاقا یه فرصته، بالاخره کسایی که بنزین مصرف نمی کنن یه پول خوبی بهشون داده میشه، خودشون مدیریت میکنن، به درد دیگه شون میزنن، برای اقتصاد خوبه. گفت نه من فکر کردم خوبه، خب چیکار کنیم حالا. خیلی خوشحال شدم توی چند دقیقه ایشون هم متحول شده بودن. گفتم چیکار کنم حالا. کی بود؟ روز چهارشنبه غروب بود، من دیگه داشتم میامدم مشهد، بلیط داشتم. گفت شما فردا پنجشنبه جمعه شنبه این طرحو خوب پخته کنید با مرکز پژوهش‌های مجلس، یک شنبه من وقت میگیرم بریم پیش آقای روحانی ایشونو توضیح کنیم، دوشنبه از آقا وقت میگیرم بریم خدمت آقا خدمت ایشون توضیح بدیم نظر ایشونو بگیریم، سه شنبه تو صحنه علنی مطرح میکنیم. خدایا چه تحولی شده، خیلی خوبه این، اصلا آرمان من بودم چه چیزی. آقا بلیتمو کنسل کردم، گفتم مشهد بی مشهد. زنگ زدم بچهای مرکز پژوهش، گفتم آماده باش کامل بیاید پنجشنبه جمعه شنبه بشینیم. خلاصه بچه‌ها رو جمع کردیم، جلسات متعدد، چندین فایل اکسل آماده کردیم، سناریوهای مختلف. خود بنده هم نشستم 8 صفحه خلاصه مدیریتی برای آقا تهیه کردم که آقا این اصلش اینه، 0 تا 100 مطلب اینه، به این دلایل ما باید این کارو بکنیم به نفع مردم، به نفع. خوشحال که بالاخره دیگه این شاید به جایی برسه. حالا که میگم اون حالت، اون حالت رو دارم، روز یک شنبه خدمت آقای لاریجانی، خب ما کارمون آماده است، چون تا من دید گفت که نه آقای بحرینی نمیشه. خب ما 2-3 روز وقت گذاشتیم، سفر مشهدمونه کنسل کردیم. چرا؟ چون گفت من با آقای روحانی صحبت کردم، ایشون مقاومت میکنم. تموم شد، یعنی دوباره این پرونده بسته شد. امسال دوباره تو تلفیق باز اینو مطرح کردم، بعد کمیسیون تلفیق بودجه همین امسال، چند روز پیش، هفته گذشته بود، 7-8 روز پیش باز دوباره مطرح کردم. یه عده نماینده ها میگن آقا اگه این خوبه چرا دولت خودش اقدام نمیکنه؟ میگن حرف درستیه، اما چرا دولت نمیاد؟ چرا دولت تو لایحه‌اش نیاورده؟ ما چرا هزینه‌شو تحمل کنیم؟ اما حالته اون پوپولیزمه. دولت تو جلسه کمیسیون تلفیق میگه ما با این مخالفیم. خب ما چه کار باید بکنیم؟ ببینید تا وقتی این حالت باشه، این یه مثال بود ها، من خواستم اون جعبه سیاه اقتصاد یه مقدار برای شما باز بشه. ما کجا گیر داریم؟ ما هیچی از ژاپن کمتر نداریم. اصلا ژاپن عددی نیست نسبت به امکانات توسعه‌ای که ما در اختیارمونه. فقط ما این گیرمون همینه که مسئولین ما تصمیم‌های سخت نمیتونن بگیرن.
الان پس جنبندی شما اینه که معظم مشکلات اقتصادی ما بحث عامل‌های انرژی و اگر حل بشه
یکیش اینه.
خب من میخوام نظامش رو سریع اگر بشه
آجا من اگه بخوام یکی
اینا بگم سرفس بشم بگید ما بدون مجموعه
ما 11 همین اخیراً 11 مورد ما نوشتیم که خدمت آقا تقدیم شد. شورای هماهنگی سران سه قوه که آقا تشکیل دادن یه در واقع دبیرخونه یا کمیسیون مقدماتی داره که من عضو اونجا هستم. اونجا متن آماده میشه، سران سه قوه تایید میکنن، میره خدمت آقا. اخیراً که آقا بودجه رو برگردوندن گفتن باید یه اصلاحاتی بشه و اینا، ما 11 مورد نوشتیم، یکیش اینه.
شما مهمترین هم میدانید
از نظر من. حالا اینا همش مهمه، شاید این رو بشه مهمترین دانست، اما فقط این نیست. ما شرکت های دولتیمون الان شده یه حیات خلوت. شرکت های دولتی رو واقعا باید. صندوق های بازنشستگی ما الان شده یک معضل جدی. صندوق بازنشستگی برای اینه که در زمان بازنشستگی مردم رو حمایت کنه، الان شده کله بر دولت. یعنی واقعا اونجا حالا موارد خیلی زیاده. مثلا ما تو بحث تأمین مالی ما نیاز داریم، این که باز آسیب شناسی که خود بنده کردم طرحشو نوشتم، تو کمیسیون اقتصادی هم تصویبش کردیم، داره میرسه. ما تو کشور یک نهادی نیاز داشتیم و داریم به نام بانک توسعه، دیولپمنت بانک. کشورهای پیشرفته همه اینو تجربه کردن، ما اینو نداشتیم 40 سال. الان چند سال من تو مجلس دارم داد و بیداد میکنم که این ما باید تأسیسش کنیم. باز تو همین نامه که خدمت آقا نوشتیم این اومده که جزء. به هر حال ما یه مجموعه ای از مشکلات داخل اقتصاد داریم که اگر از من بپرسید اینا ربطی به آمریکا داره، میگم خیر مطلقا، مربوط به خودمونه. خودمون باید درست تصمیم بگیریم. یه سال مجلس انتخاباتش نماینده ها میترسن، میگن آقا این اتفاق بیفته مردم به ما رأی نمیدن. سال بعد دولت انتخابات داره، دولت مقاومت میکنه. یعنی افتادیم توی یک چرخه معیوبی که همش نگران اینیم که نکنه مردم ناراحت. حالا مردم ناراحت بشن یعنی چی؟ یعنی این که به من دیگه رأی نده. خب حالا بالاخره آخرش چی؟ یه حد یقفی باید این داشته باشه. این اون مسئله ایست که بالاخره جدی است. اگه اجازه بدید من راجع به اون ارتباط با دین هم یه چند لحظه بگم. همونجور که حدس می‌زدم قسمت اولم هم طولانی شد، با اینکه خیلی حرفا رو خودم رو کنترل کردم مطرح نشه فرصت. ببخشید حالا گفتم سوال شما سوال کاش که سوال کوچیک‌تر اول می‌پرسیدید که عرض کنم راجع به ارتباط این با دین که آیا واقعا ما چون مسلمانیم این اتفاق افتاده. آخه این رو خیلی مخصوصا اخیراً مطرح میکنند که چون انقلاب ما یه انقلاب اسلامی است و بالاخره ما یه شورای نگهبان داریم، یه ولی فقیه داریم، رفتارهای ما باید با دین منطبق باشه، حالا به تعبیر جناب عالی عدم احراز مخالفت نشه یا احراز تطابق بشه، یه حرفایی که حالا بحثایه طلبگی و فقیز. ببینید اسلامی که من میشناسم، چون از من سوال میکنید من به خودم اجازه میدم که نظر خودم رو بگم. اسلامی که من میشناسم به عنوان یه طلبه که هم طلبگی کرده هم اقتصاد خونده هم اقتصاد اسلامی تدریس کرده، دوره دکتری اقتصاد اسلامی تو دانشگاه فردوسی رو من تدریس کردم، من تدریس میکنم، یعنی اقتصاد اسلامی میدونم یعنی چی. وقتی میگم از این کلمه دو کلمه چی اراده میشه، من علل اجمال میدونم چیه. و واقعا ادعا ندارم هیچ تو این زمینه، آدم هرچی هم میخونه باز میفهمه کمتر میدونه، اما خواستم از این جهت بگم به عنوان آدم مطلع دارم عرض میکنم، اسلامی که من شناختم اون تجربه اندک حکومت داری که ما از اسلام داریم، یه نمونش حکومت علی علیه السلام. علی علیه السلام سالهای آخر یه تعبیری داره، این تعبیر رو در الحیات برادران حکیمی آوردن، می‌فرماید ما اصبح بالکوفه رجل الا نائما. کوفه در واقع کنایه از حکومت مرکز یا حیطه حکومت حضرت است. میگه در حکومت علی هیچ کسی نیست مگر اینکه در رفاه، در آسایش. اصلا هدف گذاری حکومت‌های الهی است. این که ما تصور کنیم حکومت دینی یعنی حکومت که دائم باید سختی بکشیم، باید گرسنگی بکشیم، اصلا همچین خبرهایی نیست. این از کجا آوردیم؟ اینو کی به ما یاد داده؟ کی به ما تلقین کرده؟ نه، اسلام اتفاقا از ظرفیت اسلام استفاده هایی میتونیم بکنیم که اون استفاده ها زمینه رو برای این که همون جعبه سیاه اقتصاد ما پویا بشه بیشتر میکنه. باز اونجا این حرف کلیه، اما اونجا باز ما یه گیر و گورایی داریم. من چون دستم تو کاره با مثال قضیه رو برای شما میگم. ببینید دوستان، ما الان تو همین قضیه خب شورای نگهبان داریم. شورای نگهبان تضمین کننده این است که آنچه مجلس تصویب میکنه خلاف فقه اسلامی نیست. کارش اینه دیگه. ببینید، من البته جزو کسانی هستم که فکر میکنم شورای نگهبان هرچی محکمتر کار بکنه مفیدتره. یعنی شورای نگهبان کم فایده و کم خاصیت فایده ای نداره. هر جا که ما ضربه خوردیم به دلیل اینه که کاریکاتور اسلام رو اونجا گذاشتیم. یه نمونه شورای فقهی بانک مرکزی است. سالهای شورای فقهی تو بانک مرکزی بود، اما اسمش بود شورای فقهی مشورتی. یعنی چی؟ یعنی اگر فقهای عضو این شورا یه چیزی رو گفتن آقا این نوع قرارداد بانکی حرامه، این رباست، میگفتن خب مشورت دادید، خیلی ممنون. بانک مرکزی میتونست اجرا نکنه، بانک ها اجرا نمیکرد.
مثل جایگاه خود شورای نگهبان تو مشروطه.
احسن، چه تنظیر خوبی فرمودید. شورای نگهبان ما امروز تلفیق شده با اون تجربه که الان در واقع احکامش احکام الزامی است. احسن، یعنی اگر گفت نه دیگه نه، مگر این که در یه شرایطی مصلحت اقتضا کنه اون بحث دیگه است. حکم ثانوی است، امام هم فرمود جایگاهش هم درست کرد. همین شورای فقهی که من گفتم یه مثال خیلی خیلی خوبه. شورای فقهی اگه درست کار کنه، شورای فقهی در بانک مرکزی که دیگه اینجا در واقع تلفیق دین با اقتصاد، اگه درست کار کنه و هر چی هم میگه الزام آور باشه، یعنی بانک ها بگن چشم، باور کنید این فجایع اتفاق نمیافته. من بارها این رو در مصاحبه های مختلف گفتم، توی تلویزیون گفتم، جاهای مختلف سخنرانی ها، که ما اقتصادمون به دلیل وضعیت بانک هامون آسیب دیده. اصلا بانک های ما نهاد ضد توسعه هستن تو کشور. شاید توی فامیلای خود شماها باشه، طرف بیاد میگه برای من که مرتب اصلا زیاد دارم مراجعه، آقا من 50 میلیون وام گرفتم، وضعیت اقتصادی به هم خورد، نتونستم بدم، تا حالا 150 میلیون دادم به بانک، هنوز بانک میگه 200 میلیون دیگه باید بدی. خب اگه یک شورای فقهی به درد بخور بالا سر بانک مرکزی باشه، یه اتفاق نبود.
اینجا مثلا مخالفت رو ببینه یا موافقت؟
حاج آقا ما اینجا یک مشکل داریم. خیلی خوب شد حالا این شما اشاره‌ای که کردید. ببینید مشکل ما اینه، شورای نگهبان نقشش اینه که قوانین مجلس رو پایش میکنه، اما وقتی مجلس یه قانونی گذاشت، شورای نگهبان هم گفتن این مغایره با شرع مقدس نیست، دیگه تمامه. در حالی که این قانون، فرض کن قانون بانکداری بدون ربا، این قانون تا وقتی که میاد تو شعبه بانک تبدیل میشه به قرارداد، من مشتری میرم امضا میکنم، مراحل مختلف میگذرونه. روی این قانون دولت آیین نامه می‌نویسه، میره شورای پول و اعتبار دستورالعمل اجرایی می‌نویسه، میره داخل ستاد بانک، بانک ملی، بانک ملت، بخشنامه می‌نویسن برای شعب، میاد تو شعبه قرارداد تیپ درست. همه این مراحل دیگه شورای نگهبان غایبه و اتفاقا تو این مراحله که ما دچار ربا شدیم.
اگر تو مسئله اولیه توصیفتون رو کامل بفرمایید که آیا ما عدم مخالفت برامون میتواند ضامن جریان اسلام باشد؟
بله.
اگر اجرا بشه همون عدم مخالفتی که تو صد شورای نگهبان انجام شده و موافقت لازم نیست مثلا به این مسئله،
ما در شورای فقهی
بفرمایید چه شورای فقهی چه تو شورای
نگهبان همینه. ببینید ما در شورای فقهی هم که شورای فقهی رو به حمدالله ما دیگه مصوبش کردیم، یعنی الان شده الزامی، نمیدونم اطلاع بله. دارید یا نه بله. این دیگه الان تبدیل شد به یک شورایی که احکامش الزام آوره، ولی اونجا تو متن قانون عدم مغایرت برای ما مهمه، یعنی فقهایی که در شورای فقهی میشینن باید بگن آقا این نوع قرارداد این مخالف فقه نیست، این بخشنامه بانک مرکزی مغایر فقه نیست، چیزایی که اونا دارن انجام میدن. خوشبختانه این حالا خود حضرت آقا اومدن میدون و الا حل شدنی نبود. بانک مرکزی، بانک ها و دولت محکم وایستاده بودن که آقا شورای فقهی نباید باشد، حد اکثر شورای فقهی مشورتی. خود من سالها شورای فقهی بودم، شورای فقهی مشورتی، اما میدانم و میدانستم همونجا که این بلا اثره، یعنی شما میگه آقا این خلاف شرعه، یعنی قراردادهای مشارکت بانک‌ها رو بنده صریحا میگفتم خلاف شرعه، تو شورای فقهی میگفتم، بانک صورت جلسه هم میکردیم، بانک مرکزی کار خودشون میکرد، بانک‌ها کار خودشون میکرد، علارغم که گفته میشد خلاف شرعه. ولی الان با این قانون جدید اگر شورای فقهی بگه خلاف شرعه، بانک مرکزی ملزم است که متوقف کنه، نکنه دیگه خلاف قانون عمل کرد. من این بحثم رو جمع کنم. از نظر بنده خواهرهای محترم برادرهای عزیز، این که حرکت ما، انقلاب ما، اقتصاد ما مزین به عنوان اسلامی هست، شخصا معتقدم که این یک عامل پیشبرنده است. هر جا اینو کاریکاتوری استفاده کردیم البته بی نتیجه بوده، هم بی نتیجه بوده هم گاهی بازدارنده بوده. کاریکاتور اسلام اثر اسلامو نداره، اسلامه. یعنی اگر شما واقعا به این رسیدید که فقها گفتن که آقا این رفتار، این حکم قانونی خلاف شرعه، مطمئن باشید اگه انجام نشه برکتش تو اقتصاد میاد. این واقعیت اقتصاد ماست. منتها تو این زمینه هم ما عرض کردم یه به اصطلاح روزنه های، یه رخنه هایی داریم. نمونه کاملا واضحش از نظر من بانک هاست. یعنی ما تو بانک ها اسلام رو اجرا نکردیم. یه وقتی من جایی سخنرانی کردم دیدم که بانک تلویزیون برداشته اینو زیرنویس هم مرتبم تکرار میکرد از قول من که بانکداری کشور ربویست. گفتم بابا موعد جمع خصوصی سخنرانی کردیم، چرا اینقدر شما اینو بولدش میکنی؟ حالا گفتنش اینقدر تو جمع خصوصی البته باید گفت واقعا بانکداری کشور ما مشکل داره، اینقدر مراجعی داد میزنن انتقاد میکنن، حرفشون حقه.
من جنبندی رو میتونم داشته باشم که اگر در سطح عدم مخالفت چه در شورای نگهبان چه در شورای فقهی کار به اجرا نزدیک بشود، مسائل اقتصاد اسلامی حل شده.
با این ملاحظه که یه جاهایی هم حتما باید مصلحت سنجی بشود، یعنی ما مصلحت رو در فقه
یه مقداری از اون عدم مخالفت هم یه مقدار بیاییم کنار.
بله. یعنی ببینید این یه واقعی،
نه تنها موافقت لازم نیست، تو عدم مخالفت هم یک جایی ممکنه لازم باشه از اون چیز بیاییم.
منتها اون عدم مخالفت اونجا مبتنی بر استصلاح خلاصه مصلحت سنجی میشه.
مجمع بیاد
جناب عالی حتما متوجهید. من میخوام یه ذره این برای همه مخاطبین باز بشه. این مثال منو دقت کنید، ما اخیراً یک قانون تصویب کردیم خیلی خیلی جدیده. بحث این که آقا تو اقتصاد ایران باید صورت حساب الکترونیکی ملاک باشه. شفافیت ایجاد بشه. تا حالا همیشه میگفتن اصل این است که هر چی که در واقع مثلا ممیز اداره مالیات میگه اون درسته. ما این قاعده رو برعکس کردیم، گفتیم نه، هر کی صورت حساب الکترونیکی داشت دیگه حق با این مشتریه، حق با معدیست، مگر خلافش. خب اینو ما اخیراً تصویب کردیم، الان رفته شورای نگهبان، دو سه روز پیش نظر شورای نگهبان برگشت. خب این لازمش اینه که مردم از ابزار استفاده کنن، خرید و فروش باید در حدی که مقدوره با کارت باشه چی باشه تا این شفافه. یک ایرادی که شورای نگهبان گرفته اینه، میگه حتی اومدن توی کمیسیون سری گفتن آقا حالا توی روستای دورافتاده یه کسی اینا رو بلد نیست، این مستلزم عسر و حرجه و این خلاف شرعه. صریح نوشتن خلاف شرعه که ما کل توضیح دادیم، گفتیم آقا بالاخره این به شورای نگهبان خودمون گفتیم آقا این میشه آموزش بدید، ابزار بدید بهش، یعنی به صرف این که توی روستای ممکنه یه کسی نتونه شما کل... خب من احتمال زیاد میدم این توجیه ما رو شورای نگهبان قبول نمیکنه، میگه آقا بر اساس احکام اولیه این خلاف شرعه. خب اینجا اگر ما مجمع تشخیص نداشته باشیم گیر میکنیم.
مثلا قسمت اوله که آیا ما نیاز داریم که موافقت با اسلام مطرح باشد یا عدم مخالفت، حالا یه قدم فراتر از اون بعضی جا بخواهد اسلام بکنیم یه بحث بکنیم، اما شاید بشه بگیم اون قالب اختلافات گفتمانی که بین حوزه های علمیه و متخصصین اقتصادی و اقشار مختلفی که الان دغدغه مسائل اسلام و اقتصاد اسلامی رو دارن در همین مسئله است. اگر بگوییم عدم مخالفت کفایت میکند، لازمش اینه که نظام اقتصادی که در دنیا وجود دارد به عنوان نظام اقتصادی پذیرفته شده در ایران هم پذیرفته شود، اون قسمت هاییش که مغایره با شرع مقدس هست حذف شود. این یک فضاست که طبیعتاً تصویرمون از اقتصاد اسلامی پاسخگویی به مسائل مستحدثه است که توسط نظام اقتصادی که در دنیا وجود داره برای ما ایجاد میشه. یک نگاه دیگر این است که بگوییم اسلام مجموعه نظام اقتصادی که در دنیا وجود دارد را مغایر و مخالف اهداف عالی اسلام میبیند در مجموعش، و بعد لازم هست یک سیستم اقتصاد دیگری را پای ریزی بکند که اینجا مدعی موافقت قطعی با اسلام هست، نظام اقتصادی اسلام رو لازم میدونه. این دو تا گفتمان شما نظرتون رو من میتونم نسبت بدم که اون قسمت اول رو مورد نظر شماست.
من اول یه عذرخواهی بکنم از مخاطبین. آقا استادم بنده هم به طلبه داریم بحث طلبگی میکنیم، من واقعا نمیدونم چقدر از این بحث ها در این عمقی که حاج آقا وارد میشن برای همه جمع مفیده، واقعا اگر نیست عذرخواهی میکنم، ولی سوال ها خیلی سوال های دقیقی است. منم همه تلاشم اینه که همین مطالب دقیق حاج آقا رو بیان ساده ای با در قالب مثال بگم. حاج آقا ببینید، پاسخ سوال جناب عالی خیلی روشنه. اگر شما اقتصاد اسلام رو این کارهای فنی اقتصادی میدونی، نه تفاوتی نیست، همین خلاف شرع نبودن کافی است. مثل چی؟ ببینید شما تو کشور ایران تورم دارید دیگه، تورم که مال ما نیست که، خیلی کشورهای دنیا تورم های خیلی خیلی سنگین تر از این داشتن. راه علاج تورم معلومه، شما وقتی تورم دارید لابد نقدینگی اقتصادت زیاده، باید نقدینگی رو کاهش بدی، مثلا لابد تولیدت کمه، باید تولیدت رو زیاد کن. اینجاها اصلا ما اسلامی غیر اسلامی نداریم، اینا فنه، اینا همین عدم مغایرت با دین کافیست. اما یه مرحله مهمتر داریم، باز من با مثال میگم، اگر حاج آقا صلاح دونستن بیشتر توضیح بدم بفرمایند که من بیشتر باز کنم. ببینید یک تو اقتصاد فقط این مسائل فنی نیست که چجوری تورم رو کنترل کنیم، چجوری بیکاری رو کنترل کنیم، یه مرحله قبل از اینه، دقت کنید.
اقتصادها دچار بیکاری میشن، دچار تورم هم میشن. معمولا رابطه اینا هم الاکلنگیه، یعنی وقتی تورم زیاد میشه بیکاری کم میشه. بخوای تورم رو کم کنی بیکاری زیاد میشه، رابطه قهریست. اصطلاح میگن رابطه الاکلنگی.
البته جناب نیلی میگن یه دوران اینجوری بوده بعد رکود تورمی که
حالا بوده. حالا اینا من میخوام در سطح جلسه اینو توضیح بدم. مثال منو دقت کنید. این رابطه الاکلنگی مسئله فنیه. یعنی شما به یه اقتصاددان لائیک بگید آقا ما 15% تورم داریم، میخوام 15% بشه 12%، میگه ایبی ندارم من این کار رو انجام میدم، ولی بیکاری 1% زیاد میشه. میگه آقا من بیکاریم 18%، میخوام بکنمش 15%، میگه باشه من بلدم اما تورم زیاد میشه. خب اسلام اینجا چه کاره است؟ خوب دقت کنید، این که آیا سیاست گذار شما، دولت شما، مجلس شما تصمیم میگیره بیکاری رو زیاد کنه یا تورم رو، این اصلا ربطی به اون اقتصاد دونه دیگه نداره. اون نگاه مکتبی و فقهی و دینی سیاست گذار اینجا میاد وسط، با خودش حساب میکنه، میگه اگه تورم بشه همه مردم کالاها رو گرونتر میخرن، یه ذره باید کمتر مصرف کنن. اگر بیکاری بشه یه عده از مردم از هستی ساقط، ولو کمنها. بیکاری یعنی چی؟ یعنی شما میری سر گذر میدون فردوسی این طرف اون طرف که خدا میدونه هر وقت من میرم اصلا حالم بد میشه، میبینی این کارگر ساعت 11-12 هنوز بیکار، یه ماشینم که میاد میدون دنبال این 100 نفر که الان طرف یه کارگرهایی بخواد یا نه. بیکاری یعنی این، تورم یعنی که همه. این یه مسئله کاملا مکتبیست، یه اصلا فنی نیست. اینجا ما مغایرت آدم مغایرت نه، اینجا مطابقته. اینجا حکومت اسلامی باید تشخیص بده عدل کدومه، مطابق عدل عمل کنه. ولی یه فقیه اینجا ایجابی وارد میشه نه سلبی، نمیگه حالا خب این مغایرت با شهر دارد، نه اصلا این حرفا یعنی چی؟
قسمت فن پس شما
میفرمایید
اسلامی
فن...
غیر اسلامی
نه. بله توی فن دقت کنید ها، توی فن اینکه بهره‌وری رو چجوری زیاد کنیم، اینکه تورم رو چجوری کم کنیم، اینکه بیکاری رو اینا بله. اما اگر رسیدیم به حوزه اهداف، هدف گذاری اقتصاد کاملا ایجابی است. اینجا در واقع حکومت دینی، حکومت اسلامی ایجابی وارد میشه، تشخیص میده هدف گذار. شما الان ببینید تو بحثایی که ما داشتیم اینا از فرمایشات آقا رو شما اگر یه دور مرور کنید، ایشون یه وقتی چون یه دعوایی بود تو ایران، دعوایی بود که آیا رشد مقدم است یا عدالت مقدم.
بله این مسئله رو
بله
به
اما آقا صریح فرمود، گفت توسعه بدون عدالت ما نمیخوایم. بله توسعه باید از مسیر عدالت عبور کنه،
یا اول عدالت باشه بعد توسعه.
و کشورهایی تو دنیا اینو تجربه کردن ها، از مسیر عدالت به توسعه رسید. کشورهایی هم بودن از مسیر بی‌عدالتی به توسعه رسیدن، یعنی اول طبقه فقیر رو فقیرتر کردن به توسعه رسیدن، بعد کم کم اون فقرا رو دستشون گرفتن آوردن بالا. اصطلاحا میگن با مکانیزم سرریز اینا رو کم کم آوردن بالا. اما اینجا حکومت اسلامی، اسلام اینجا حرف داره. اینجا اصلا اینجور نیست که بگیم آقا فقهای شورای نگهبان بشینن بگن این خلاف شرع، نه آقا این حرفا نیست. ایجابی باید بگن چی؟ مطابق شرعه. اون مطابقت اینجا مهم. بنابراین این دو حوزه رو باید تفکیک کنیم. شهید صد رضوان الله تعالی علیه تو اقتصادونا هنرش این بود که این دوتا رو تفکیک کرد. اینا تحقیق ما یه علم اقتصاد داریم، یه مکتب اقتصادی داریم. تو مکتب اقتصادی ما خیلی حرف داریم، تو علم اقتصادی از تجربه دنیا استفاده میکنیم. اونا یاد گرفتن چجوری تورم کم کنن، خب ما بریم یاد بگیریم، اشکالی نداره که. ببخشید
جناب آقای نیلی تو صحبت اخیرشون که تو کنفرانس فارغ التحصیلان دوره اینا رو دانشگاه صنعتی شریف هست، 5 تا اصل راهبردی رو مطرح میکنن برای برون رفت از مشکلات اقتصادی جامعه ما. بعد تو اون فضا میگن که نسبت به این پنج اصل راه بردی نه تنها بین همه سیاستمداران دنیا بلکه بین همه نخبگان اقتصادی اجماع وجود داره. و بعد میگن با اطمینان عرض میکنه.
باشید نوت خدمت آقا با تقدیم
بده وقت آمه
باش
بسیار ساعت
ساعت
20 دقیقه تاخیر رو هم شما لحاظ داشتید دیگه. عرضم به خدمت شما که در اونجا میگن که به همون میزان از اطمینان که نسبت به دنیا من صحبت میکنم در ایران به همون قطعیت میگم که هیچ اجماعی نه بین سیاستمداران نه بین اقتصاددانان وجود نداره. و در اون پنج اصل عرضم به خدمت شما میگن ما باید گفتمان عمومی ایجاد بکنیم و وقتی این گفتمان عمومی رو ایجاد کردیم بپرسیم که کدامی که از نخبگان ما با کدامی کهش مخالفن و چرا. این مسئله اقتصاد ما رو به یک گفتمان عمومی تبدیل میکنه و بعد به سمت حل شدنش. تو اونجا یک بحثش بحث بخش خصوصی هست و حضرت عالی هم طبیعتاً بخش خصوصی رو به معنای حاکمیت قواعد شرکت ها و تعاملش و بعد تنظیم بازار در مکانیزم عرضه و تقاضا طبیعتاً یک فن میدونید.
بخش خصوصی؟
بخش خصوصی
بخش خصوصی یه نهاده یه بخش اقتصاده
میخوام اون معادله فنی روش حاکمه بس اسلامیت غیر اسلامیت دیگه اینجا معنی نداره دیگه.
چرا؟ در همون جا هم شما اینکه چقدر اجازه میدید بخش خصوصیتون رشد کنه باز یه موضوع ایجابی است.
تو اصل قاعدش
نه تو رفتارش اینکه بخش خصوصی هم میخواد بهینه‌سازی کنه. بله
تو اینجا اگر عرضم به خدمت شما یه عده‌ای این بیان رو داشته باشن که مرحوم ببخشید جناب آیت الله اسمای حائریه
حائری شیرازی
شاگرد مرحوم آقای سرج هست
آقای خواهد
عرضم به خدمت شما ایشون بیان داره که ما شخصیت حقوقی رو برای غیر از حاکمیت به رسمیت نمیشناسیم. اما شما در وضعیت شرکت ها و بخش خصوصی کاملا اون وضعیت هست. یا بعضی دیگه از کسایی که در مسئله اقتصاد نظراتی رو مطرح کردن این که ما به بخش خصوصی اون حد از قدرت رو بدیم که مالکیت رو از این جدا کنه یا مدیریت رو از مالکیت جدا کنه تفکیک کنه، حالا که در شرع مشاع هست، هم مدیریت حاضره هم مالکیت به صورت مشاع هست، به سهام تعلق نمیده. در این وضعیت اگر
شرع یعنی کجا؟
در اسلام شرکت به معنای ارزم
فتاوا که خلاف این رو زیاد داریم.
نه شما تو فتاوا شرط خارج لازم رو اگر لازم بدونن که اون هم در ماهیت شرکت نیست، در تعریف شرکت اشاعه فرضه، یه جواز داره نه لزوم. و مطلب دوم این که مدیریت هر کسی هم حاضره متعلق به 51% نیست. خب تو این فضا این مسئله هست که آیا می توانیم یک شرط خارج لازم رو قید ماهیتش بکنیم به معنی اینکه حاکمیت رو بپذیره یا بین متعامله میتونه وجود داشته باشه؟
آقا من اینو اگه اجازه بدید به این شکل ازش عبور کنم. آره آجا
بله من
عذرخواهی آجا عرض کردم ما امروز محضری استادی قرار گرفتیم که آجا خیلی ساده من نمیخوام باز کنم، فقط به شما عرض میکنم. ببینید انواع شرکت همینایی که فرمودید اینا تو انواع شرکت متجلی میشه، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص.
اینی که
عرض میکنم تفکیک مالکیت
از با هزار نوع
و همه اینها در قانون تجارت ایران بوده، شورای نگهبان هم تنفیذ کرده. بنابراین اگر ما شورای نگهبان رو صالح میدانیم، شورای نگهبان این نحوه تفکیک مدیریت از مالکیت رو خلاف شرع ندانسته است.
متوجه هم آجا بحثم اینه که اون عدم مخالفته تو فن وارد شد یا تو نحوه به کار می‌گیری؟
یعنی
یک چیزی رو شما در اقتصاد فنی درستی گفتین جدی اسلامی و غیر اسلامی نداره.
آجا یه باب سومی رو شما دارید مطرح می‌فرمایید، این اصلا یه مسئله اقتصادی نیست، یه مسئله حقوقی است. ببینید شرکت ماهیتش اقتصادی نیست. شما ممکنه شرکت رو تأسیس کنید برای امر غیر انتفاعی.
ایشون تو اولین راهبردش مسئله عرضم به خدمت شما شرکت ها رو مطرح میکنه و بخش خصوصی رو.
کی مطرح میکنه؟
این وفاق که آیه نیرین میگه منم
تو ایران هم
جای مختلف که پرسیدم این مسئله رو همه اذعان دارن که بخش خصوصی زیربنای اقتصاد دنیاست. حالا
در ایران هم هست،
در ایران هم همین گونه است.
ببینید
حالا اگر یکی نسبت به بخش خصوصی به این نحوه اشکال مطرح کنه که اگر شما لازم بدونید اشاره رو، اصلا شرکت به این معنا ایجاد تجمیع سرمایه نمیکنه، اجازه نمیده.
باز برگشت فرمایش شما به یه بحث حقوقی است. اما به لحاظ این که ما در اقتصادمون چنین چیزی داریم، ببینید ما بالاخره همه کشورها همینه، یه قول فصل یه جایی هست دیگه، آقا اومدن اصل 44 قانون اساسی رو باز تفسیر کردند. تا اوایل دهه 80 اصلا یه چیز دیگه میفهمیدن از اصل 44 قانون اساسی، ایشون یه باز تفسیر کردن، اصلا خصوصی سازی از اونجا شروع شد. خصوصی سازی یعنی این که ما به بخش خصوصی وسعت عمل دادیم. آجقا اجمالا عرض میکنم، ببینید ما تو ایران واقعا مشکلمون این نیست که بخش خصوصی باید باشه یا نباید باشه. مشکل ما این است که اگر بخش خصوصی قواعد رو رعایت نمیکنه، شما خصوصی سازی میکنی، الان همین بحثایی که این اخیراً مطرحه دیگه، شرکت خصوصی درست میکنی، در قالب شرکت خصوصی اختلاس بیت المال داره صورت میگیره. ما مشکلمون اینجاست. ولی اصلا مشکلی است که ما شرکت خصوصی باید داشته باشیم نباید داشته باشیم؟ یعنی از این بحث ها من به نظرم سالهاست عبور کردیم. حتی مراجعی مثل آیت الله سیستانی، خب اینا بالاخره مکتب فقهی مرحوم آیت الله خویی رو دیگه دنبال میکنن. شما تو کتاب شرکت ایشون ببینید دقیقا همین شرکت ارادی رو تعریف میکنه و اینا به رسمیت شناخته میشه.
من نظرم این نیست که بخوایم الان بگیم چرا شورای نگهبان این کارو کرده یا چرا مقام معظم رهبری بحث اصل 44 رو مطرح کردن، اما حرفم اینه که اون حد از اسلامیتی رو که میخواستیم تو موافقت و عدم مخالفت موضوع گفتگو قرار بدیم، که اگر مسائل اقتصادی ما برگرده به این که آیا ما اقتصاد اسلامی به معنای موافقت حتی تو فن، که الان من یه نمونه رو دارم عرض میکنم خدمت شما،
این فن نیست آخه،
که وقتی بحث اگر
نه این فن نیست، ساختار حقوقی است،
اگر شما این رو در موضوعات اقتصادی به رسمیت نشناسید، اصلا اقتصاد پا میگیره، آیه نیلی میگه بخش خصوصی در فضای رقابتی و در چارچوب سازوکار بازار تنها نهادیست انحصار میدن که با بیشترین کارایی میتواند عهده‌دار بنگاهداری اقتصادی باشد.
شما یک سخنرانی رو من ارجاع میدم، فرصت کردید بخونید. حضرت آقا بعد از اینکه اصل 44 رو باز تفسیر کردن و گفتن بالاخره باید اقتصاد به همین سمت بره، همین سمت که شما الان از آقای نیلی دارید نقل میکنید، بعد از مدتی ایشون مسئولین رو خواستن، مسئولین رو مورد عتاب قرار دادن که چرا این کار نشده. اون سخنرانی خونده نیست. یعنی به لحاظ مبنای نگرش رهبری، از نظر رهبری بخش خصوصی باید تو اقتصاد باشه، اقتصاد رو راه ببره. اصلا دولت کارش اقتصاد گردونی نیست، دولت در حد ضرورت باید بیاد مهیا کنه بسترها رو برای که مردم کار کنن. قرار نیست که دولت، حکومت کمونیستی که درست نکردیم، حکومت اسلامی درست کردیم.
تصویرم این نیست که اگر این اشکال رو میکنن بگن به این دولت کمونیستی رو مهیا میشه، بحثم این نیست. عرض من اینه که اگر یه چنین اشکالاتی به فضای اقتصاد مطرح بشه، زیربنای اقتصاد رو اگر از موضع اسلام مدعی بشیم، یعنی اگر بگیم تو مسائل فقهی ما بخش خصوصی به این معنا اجازه فعالیت پیدا نمی کند. چرا؟ چون مدیریت رو حاضر در اشاعه نمی کند یا مالکیت رو به نحوه اشاعه مثلا قرار
چرا؟ حق رأی مال مالک حاجبا، یعنی
رأی مال مالک است، اما هر مالکی ولو یک درصد داشته باشد حق رأی دارد.
داره دیگه، داره دیگه.
یعنی
با حق رأی خودش مدیر انتخاب
نه، یعنی اگر راضی نباشه استفاده از این منتفی میشه فعلا.
راضی است دیگه، وقتی میاد در مجمع شرکت میکنه. گفتم اینا مبنای فقهی براش درست شده آجا، چون شما استادید من یه ذره زیره به کرمان میبرم، چون
من به نظرم
نگران این نباشه داشت. ببین الان واقعش، چون شروع صحبت ما مشکلات اقتصاد ایران بود، من داشتم اون جعبه سیاه رو میگفتم کجا گیر و گور.
خب من الان احساس کردم
اینجا جزء گیر و گور نیست. خاطرتون جمع
بحث یارانه ها، شرکت های دولتی، صندوق های بازنشستگی با بانک توسعه و امثال این که بجره، ما میتونیم بحث رو اونجا مطرح کنیم. مثلا عرض میکنم من یه لحظه تو وسط بیان شما تو ذهنم اومد بخوام دفاع از آقای روحانی بکنم که مخالفت کرده مثلا با حامل های انرژی، بودم بذاریم بحث به بحث اقتصاد اسلامی کشیده بشه و اونجا بحث رو ادامه بدیم. وگرنه اونجا هم این هست که آیا حامل های انرژی از نرخ ارز ما تبعیت میکنه؟ اگر شما بخواید شناورش بکنی، یعنی طبیعتا تابع ارز ما باشه. ارز رو هم نسبت به دلار باید مورد دقت کنیم. دلار رو هم یه سیطره عمومی نسبت به دنیا داره، ما هم همش تابع او، تورم رو ذاتی سیستممون باید بکنیم. طبیعتاً آقای روحانی این رو نپذیره، یه چیز معقولی میتونه باشه. میگه تا کجا؟ میگه ما معادله دلار و نابرابری قدرت خریدمون با دلار رو حل کردیم که الان بخوان حامل های انرژی رو بیان شناورش بکنیم. خب حالا این بحث اونجاست، اما بعد که من میخوام جنبندی بکنم که حضرت عالی جنبندیتون نسبت مجموعه مشکلات اقتصادی چی هست و آیا یک مجموعه به هم پیوسته است، یا عرضم به خدمت شما ما تک گزاره ها رو اگر بهش بپردازیم میتونیم مسئله رو حل بکنیم. که من عرض کردم که تو حوزه های علمیه دوتا بیان در کنار این بیان حضرت عالی وجود داره که در مسئله فن آیا اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم، آیا اسلام نظر دارد یا ندارد. که اگر بحث آقای حائری رو مطرح بفرمایید، من عرضم این هست، چه ایشون چه مرحوم آقای سید منیر الدین حسینی الهاشمی، بیانشون این هست که مالکیت خصوصی به معنایی که الان مالکیت رو به سهام متعلق میکنه نه و مدیریت رو به 51% تعلق میده و دیگه 49% میخوان راضی باشن میخوان راضی نباشن، این وضعیت شرعی ندارد.
حالا من نمیدونم میخواد ادامه بدم بحثش،
نه حالا من میدونم متوقف باشه
از نظر فقهی من کاملا این مسئله رو مردود میدونم که کسی که سهامداری شرکت هست اگر راضی نباشه نمیشه تصرف کرد، کاملا مردوده. این مطابق بحث پردامنه ای خواهد شد. حداقلش اینه، افراد وقتی سهام میخرن سیستم مدیری شرکت رو، یعنی از ابتدا اساسنامه داره شرکت. من میدونم سهام شرکتی رو میخرم که مدیریتشو 51% سهام داره تعیین میکنه.
اصلا مسئله به یک قراردادی که میتونه ضمن با شرط خارج چیزی رو وارد بکنه نیست، مشکل با این ندارم.
حالا اگه اینجا مشکل نباشه دیگه تقریبا بدون مشکل میشه.
نه.
کجا پس مشکل داره؟
حرف اینه که حاکمیت این نوع قرارداد را به رسمیت میشناسه. حرف اینه.
بله.
که چی؟ که اگر شرط خارجی لازمی قید ماهیتش شود، این تعریف شرکت رو عوض کنه. بله. یا مورد نظر شارع هست یا نیست؟
حالا اونجا باید یه درس خارجی شما ارائه بفرمایید و ما بیاییم استفاده کنیم، چون از سطح بنده مقدار میره بالاتر باید درس خارج بذاریم.
حالا
این از این جهت گفتم که بحث رو مقداری
جمعش میکنیم،
مدیریت بفرمایید.
لکن من به نظرم میرسه که اون گفتمانی که تو انقلاب لازم بوده و هست، که حالا از طریق مثلا آقای نیلی به عنوان گفتمانی که مدافع نظام سرمایه‌داری به اون معنایی که الان وجود داره ایشون هست و اقتصاددان هست. از این طرف ما در جامعه متدینین خودمون روحانیان زیادی داریم که فضای اقتصادی رو مطرح میکنن، اما اختلاف داریم، هیچ گفتمانی روی به اجماع نمی انجامه. این ضرورت رو اگر به عنوان صحبت نهایی بیان داشته باشید که چگونه میتوانیم گفتمان رو در اجماع اقتصادی داشته باشیم.
بله، حالا این سوال به نظرم یه سوال خیلی خوبی است. اینو دو سه دقیقه من عرض میکنم چون وقت نیست. من فکر میکردم سوالای خیلی متنوعی امروز من باید بشنوم.
بیان میدیم خدمتتون. نه، برای ادامه جلسه هم قول میدیم. یه فضای دیگه که عرضم به خدمت
شما بشه. مطمئن باشید جلسه بعد و جلسه بعدی هم اگه داشته باشیم حاج آقا مدیریت کنن، دوباره بحثای کلان و خلاصه. آره، این نشون دهنده اون عمق اطلاعات حاج آقا است که برای خود من که واقعا جذاب بودیم بحثی که حاج آقا مطرح میکنن، تا من نگران بودم که شاید برای همه مخاطبینمون مفید نباشه.
من قبل
خودم
عذرخواهی کردم از همه.
آره.
و البته گفتم که هر کجا عرضم به خدمت شما.
اما ببینید بحث اجماع سازی که فرمودید یه واقعیتی هست، اون واقعیت اینه که آحاد هر جامعه ای انسانند، انسان ها روبوت نیستن، آدم آهنی نیستن، فکر دارن، فکرها مختلفه. اصلا این زیبایی خلقت قرآن به همین افتخار میکنه که ما انسان ها رو اینجوری آفریدیم، با هم دیگه اختلاف نظر دارن، این اصلا اشکالی نداره. کشورهایی که موفق شده اند، که ما هم انشاءالله موفق شدیم، موفق تر خواهیم شد به فضل خدا، اینا هم که من اول گفتم اصلا معناشی نیست که ما کم توفیق داشتیم. تا چون جلسه انتقادی بود من یه مقدار اون وجه سلبی قضیه رو گفتم، چه کار کردن، چه جوری و ما چه کار کردیم که تو همین مسیر الحمدلله قرار داریم. کشورها جوامع برای اینکه به اجماع برسند یه تصمیم میگیرن، میگن ما که بالاخره فکرامون مثل هم نیست دیگه، هر کسی یه جوری فکر میکنه، یه ایده ای داره، یه انگیزه ای داره، میگن با هم قرار میذاریم یه سری قواعد بازی تعریف کنیم. این قواعد بازی مهمترین اثرش اجماع سازی است. مثال باز خیلی 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 ساده، بنده یه موضوعی رو توی کمیسیون اقتصادی مطرح میکنم، پیشنهاد میکنم، خب ایده منه دیگه. کمیسیون اقتصادی 23 نفر عضوند، این بحث میشه، یکی مخالفه یکی موافقه، میگی آیا این پیشنهادی که من دادم از کمیسیون خارج میشه بره تو صحنه علنی؟ قاعده بازی تعیین میکنه، آخر سر بعد از کلی دعوا بحث رأی گیری میکنه، اگر اکثریت به پیشنهاد من رأی دادن میره تو صحن. تو صحن که رفت میگن این نظر کمیسیون اقتصادی است. اجماع سازی قاعده بازی اینجوری درست میشه، میره تو صحنه علنی دوباره بحث میشه به عنوان پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، آمده تو صحن، موافق مخالف صحبت میکنن، این میگه اون میگه، دولت نظر میده، یک ساعت بحث میشه. آیا این به عنوان یک قانون به جامعه عرضه میشه، به دولت ابلاغ میشه؟ قاعده بازی تعیین میکنه، رأی گیری میکنیم، اگر اکثریت گفتن این خوبه این میشه قانون. حالا اکثریت گفتن آیا این دیگه کافیه؟ اگر این توی یک کشور لائیک بود تمام بود. کشور ما که مفتخریم که میخوایم دین رو اساس زندگیمون قرار بدیم، میگیم تازه اینجا هم رسید کافی نیست، باید این بره چند نفر فقیه بررسی کنن که این مغایر شریعت مقدس نیست، شورای نگهبان. اینم جزء قاعده بازیه. رفت شورای نگهبان اعلام کرد خلاف شرعه، مجلس باید تسلیم بشه. اگر مجلس فکر میکنه خیلی چیز مهمی است که اگر نشه آسمون به زمین میاد، میگه آقا از نظر ما درسته شورای نگهبان گفته خلاف شرعه، ولی من میگم که این خیلی مهمه به این دلیل، باز قاعده بازی داریم، میره مجمع تشخیص. امام این رو گذاشت، پای گذارش امام بود. مرجع بعدی که مجمع تشخیص مصلحت نظامه بررسی میکنه،
اگر واقعا دید این مصلحت اونقدر مهم است که اگر این قانون قانون نشه، ابلاغ نشه، یه اتفاقی میفته، میگه چون مصلحت این من تصویبش میکنم. خب حالا اگر مجمع تشخیص هم گفت این درسته باید باشه، ابلاغ میشه میشه قانون. اگر آحاد جامعه، دقیقا دارم برمیگردم به حرف اول همین جلسه، اگر آحاد جامعه، اگر سیاسیون، اگر دانشگاهی ها، طلبه ها، منبری ها، هنرمند ها، اگر همه آحاد جامعه یاد گرفته باشن که قانون فصل الخطابه، این اجرا میشه دیگه. اما اگه قاعده بازی رو یاد نداشته باشیم، میگیم این قانون رو اصولگراها رو تصویب کردن، حتما یه منافعی پشتش بوده برای خودشون، من که اصلاح طلبم کاری میکنم این قانون اجرا نشه، او اجماعه به هم میخوره. یعنی این که همه مردم با هم میتونن اختلاف داشته باشن خاص ما نیست حاج آقا، این نیست که فقط ما تو کشورمون،
اختلاف طبیعی همه جا
این که آقای نیلی گفتن تو ایران، نه تو کشور دیگه هم اختلاف فراوانه، منتها اونا قاعده بازی رو یاد گرفتن بهش عمل میکنن، ما قاعده بازی رو یاد نگرفتیم عمل نمیکنیم. اون وقت کسی که از بیرون نگاه میکنه فکر میکنه اونا اختلاف ندارن، فکر میکنه ما صدر تا ذهنمون اختلافه، نه آقا اونا هم اختلاف دارن.
من با این تو این قسمت با شما موافقم که اختلاف
خدا رو شد یه جا با هم نه. یه جای شما
اختلاف در اونجا هست، در اینجا هم هست، اما حرف اینه که در موضوع سیاست مداران با نخبگان تفاوته. نخبگان از باب علم یک دو تا چهار تا میکنن میگن این گونه است، مثلا آب در 100 درجه به جوش میآید، علی رغم تفسیرهای متفاوتی که از همین 100 درجه هم ممکنه براشون پیدا بشه که بگن ما آب خالص که در 100 درجه هم در عالم خارج باشه وجود نداره، یا عرضم به خدمتشون 99.5 یا 101، چرا؟ چون جب متفاوته، دما متفاوته، اینا خیلی. لذا بحث علم نمیتواند دو تا چهار تا نداشته باشد. نحوه اجماعش هم دیگه رأی‌گیری نیست. بله تو سیاست مداران لازمه بیاد رأی‌گیری هایی در مجلس و کمیسیون و دولت و اینها رو داشته باشه و به اجرا هم برسه، اما موضوع علمی که الان به نظر میرسه گره که مقام معظم رهبری هم میفرمودن ما اقتصاد مقاومتی رو گفتیم، ابلاغ کردیم، چیزای دیگه هم گفتیم، اما میبینیم اجرا نمیشه، میخوانم اجرا بکنن اما نمیشه، میفهمیم یه گره علمی وجود داره، بفهمید این گره علمی رو پیدا بکنه.
علم چون فرمودید مجموعه دانشگاهی و حوزه‌ای تشریف دارن، علم به معنای ساینس همینه، دوتا میشه چارت، تهران باشه یا تل آویو باشه که ضد همان دوتا چارت، این علم به معنای ساینس دقیقا درسته. اما این که ما اقتصادمون شفاف باشه یا شفاف نباشه، میتونه نظرها مختلف باشه، یعنی از اون جاییست که دیگه دوتا چارتا نیست، یه جا دوتا 3.9، یه جا دوتا 4.1.
تو ساینس هم همینطوره، یعنی طیف برش ایجاد میکنن، خواهم بگم اون درصدش خیلی کم میشه،
ولی یعنی قابل اقمازه،
من متوجه میاد چیز قابل اقمازه، ولی خب این زدیته
ما الان ببینید، ما الان بحثمون اصلا این که دوتا میشه 4 یا 5 که نیست، بحث ما اینه آیا حاملای انرژی رو گران بکنیم یا گران نکنیم، این اصلا جنسش جنس اختلاف نظر. شما اتفاقا به جا دفاع کردید از آقای روحانی، دفاع شما کاملا به جا بود، منطق آقای روحانی همینه، منطق نماینده هایی هم که رأی نمیدن همینه، میگم بالاخره این که تورم ایجاد میکنه، بالاخره ما یا باید تورم رو بپذیریم یا اقتصادمون رو ثابت کنیم، دال بیرون عاقل میگه اونه که به قول این فرمایش حضرت علی علیه السلام فرمودن عاقل کسی نیست که خوب و از بد، خیر و از شر تشخیص بده، عاقل کسی است که خیر و شر اینو تشخیص بده، هر دو بده، گرون کنی بده، ما هم میفهمیم اصلا مجانی بدیم بهتره، گرون نکنی چی به سر اقتصاد میاد، این که کدوم یکی از اینا بدتره، این واقعا معرکه آراست یا معرکه آراست، واقعا همینجوره ها، نه الان حداقل 10-15 سال تو اقتصاد ایران این بحث هست که ما این کارو بکنیم، یه مقطع
انقلاب هم به نظر میرسه بوده،
حالا اون موقع چون قیمتا کمتر بود از یه مقطع به یه تفاهم رسیدن،
سال 88 قانون هدفمندی که تصویب شد تقریبا اجماع شد، ولی دوباره فاصله گرفتیم، قانون اجرا نشد، الان برگشتیم به مراتب بدتر از اون زمان.
یا مثلا اگر شما بگید حامل های انرژی رو بیایم به قیمت شناور بکنیم، ما به تفاوت چه به خود مردم بدیم، اقتصاددانا میگن که این قدرت خرید مردم رو تو مصرف بالا میبرید، لذا اون فضای فضاهای دیگه که ایجاد میشود رو، یعنی اسراف و عرضم به خدمت شما، این که خارج از تولید این حجم نقدینگی گردش پیدا میکنه، و این رو هم آثار تورمی خیلی زیادی توش میبینن.
حتما اینا که میفرمایید همش هست، به همین دلایل عده‌ای مخالفت میکنن، کسایی هم که موافقت میکنن باز استدلالای یه مقداری عمیق‌تر و بلند مدت‌تری دارن که میگن بالاخره اقتصاد رو باید حفظ کرد، نجات داد. اول اینا بحثای خیلی فنی و پیچیده است.
من حالا این سوالات رو هم خدمت شما میدم، ان شاءالله اگه بشه بعداً از دفترتون جوابشو بگیریم خوبه، یا یه وقت دیگه رو
نمیدونم واقعا فرصت
فضایی رو.
به هر حال ما ممنونیم
از اینکه دو ماه آینده
فرصت بشه که برای من که خیلی مغتنمه عرض کنم که به هر حال اینکه این فرصت رو فراهم کردید ما بشینیم یه مقداری صحبت کنیم، مخصوصاً حرفایی که توی مجالس مساجد جاهایی که ما میریم معمولاً خب اقتضای جلسات اینه که حرفا خیلی عمیق نیست. این جلسه به برکت مدیریت حاج آقا و مباحثی که مطرح کردن برای خود من واقعش یه جور کلاس درسی بود، خیلی برام مفید بود این بحثایی که شنیدم از حاج آقا. اگر احیانا بعضی ممکنه تک و توکی از مستمعین اذیت شدن بالاخره بحث بدین شاید مفید براشون نبوده، بنده به سهم خودم عذرخواهی میکنم، ولی مطمئنم که این بحث حداقل برای خود بنده که برکاتی داشته و حتما توی کارهای آینده ما هم این بحثا یه جوری مؤثر واقع میشه، ناخواسته بالاخره چیزایی که مطرح شد واقع میشه. خیلی متشکرم.
هم داریم اگر یه وقتی
دنگه در حد چند دقیقه بشه.
نه اینجا نیست. یه وقتی میگم یک ساعتی توضیح میشم تو میشه محصول 50 ساله کار فکری حسینی توضیح اون رو اگر یه وقتی
کجا هست محلش؟
تو پاسدارا توی منزلی باشیم اگر صلاح بدونید، حالا تو هفته های آینده.
رضوان الله تعالی علیه. بسیار عالی، فرصت بشه که استفاده میکنم.
بله
این در قانون برنامه ششم، یعنی سال 90 بله اخیرا سال 90 متاسفانه عرض میکنم این شورای فقهی سابقه شو که گفتم به صورت غیر الزام آور بود، خود بنده هم عضوش بودم، رسمیش از سال 1395 ضمن قانون برنامه ششم که دیگه خیلی این بحث بالا گرفته بود، دولت مخالف بود، ما هم از این طرف فشار آورده بودیم، دیگه خلاصه با آقا مکاتبه شد، آقا دستور دادن که این تو قانون بیاد، یعنی صریح دستور آقا بود که این اومد توی قانون و ما دیگه زورمون تو مجلس چربید، چون این دستور کتبی آقا رو که گذاشتیم رو میز نماینده ها بالاخره نماینده ها حرمت قائل شدن و این مسئله. از سال 95 که تصویب شد تقریبا یک سال و خورده ای، شاید یک سال و نیم هم بیشتر این شورا تشکیل نشد. دلیلش این بود که شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان باید فقهای عضو این رو معرفی میکردن. یه لیستی آقای رئیس کل بانک مرکزی، اون موقع آقای سیف بود، با بنده همی مشورتی کرد، یه لیستی تهیه شد ارسال شد برای شورای نگهبان، شورای نگهبان جواب نمیداد تا همین اخیراً. اخیراً که بالاخره شاید مثلا 3 ماه 4 ماه پیش بالاخره اعضای فقها مشخص شدن و اولین جلسه تشکیل شد. از اون موقع تا حالا چندین جلسه داشتیم، جلسات چند با برکت بوده، یعنی کار شروع شد دیگه به فضل خدا. الان ما نهاد شورای فقهی رو تو بانک مرکزی داریم و من خیلی امید دارم انشالله این شورا بتونه جلوی این انحرافات رو بگیره. انتخابیه، اونجا با رأی‌گیری تصمیم گرفتیم ایشون رئیس باشه، دلیل هم داشتیم برای این کار، چون اگر رئیس کل رئیس نمی بود ممکن بود تو جلسات شرکت نکنه، ما میخواستیم حتما شرکت کنه که خودش ملزم به کار بشه. به تنهایی نه. ببینید این شورا یک نهاد نظارتی است که مثل شورای نگهبان نسبت به مجلس عمل میکنه. در کنار این ما دو سه تا کار خیلی خیلی بزرگ باید انجام بدیم که الحمدلله همه اونا هم شروع شده. اولین قدم اینه که باید بانک مرکزی کشور تبدیل بشه به یه بانک مرکزی مقتدر. اصلا شما نمیتونید بانکداری اسلامی داشته باشید بدون بانک مرکزی مقتدر. الان بانک مرکزی ما رهاست. من گاهی با اینا شوخی میکنم، با هم رئیس کلای بانک مرکزی میگفتم، گفتم بانک مرکزی ما رول نعش داره. گفتن رول نعش یعنی چی؟ گفتم این تئاتر بازی میکنن، تا قدیم بازی میکردن، حالا هم بازی میکنن. یه این سناریویی که نوشتن توش یه مرده ای هم باید باشه، یه جنازه ای رو دراز میکنن، یه پارچه سفید میکشن روش. ببینم یه هنرپیشه است دیگه، مثل بقیه هنرپیشا بهش پولم میدن، اسمش هم اعلام، اما هیچ اثر وجودی نداره. آره اصلا هیچ اثر وجودی نداره. من به اینا میگفتم بانک مرکزی ما رول نعش داره. اگر بانک مرکزی بود این همه مؤسسات غیر مجاز برای چی درست شد؟ من همین الان شاید باورتون نشه چقدر من اذیت شدم سر یه موضوع. آقای سیف رو خواستیم کمیسیون، من رفتم رو تابلو اثبات کردم، گفتم آقا بانکای شما دارن ربح مرکب میگیرن. ربح مرکب ربای جلی است. اصلا اگر راجع به بقیه انواع ربا اختلافی باشه، ربای تولیدی، نمیدونم مصرفی، استقلالی، راجع به این اصلا اختلاف نظر نیست. همین دیروز باز من با دولت سر همین بحث داشتم، میگم آقا چون این ربای جدیست، در جاهلیت هم بدهکار در سر رسید نمیتونست پولشو بده، بهش میگفتن تو آبی او تربی، میدی یا بیشتر میکنی، ربای جدی. من به خاطر همین طرح نوشتم بردم تو صحن علنی، با رؤسای بانک ها صحبت کردیم، رؤسای بانک ها رو اول متقاعد کردیم. تو صحن 93.3% به این پیشنهاد من رأی دادن، رفته شورای نگهبان. بانک مرکزی نامه نوشته به شورای نگهبان که آقا این خلاف این بانک های ما رو چنین میکنه چنان میکنه. یک جلسه حدود 2 ساعت و نیم بنده و آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی رفتیم شورای نگهبان که آقایون رو قانع کنیم که نه آقا این اتفاقا باید باشه، یعنی ربح مرکب اساس بانک ها رو به هم میزنه. خب اینا حالا ببینید، تا الان که ما شورای فقهی نداشتیم چی؟ راجع به این هنوز نظر نداده، راجع به این موضوع خاص نظر نداده. یعنی عذر میخوام برای که جوابمو درست داده باشم، این ضمن چند تا حکم دیگه بود، کلش رفت شورای نگهبان. شورای نگهبان همشو برگردون، گفت این باید لایحه بشه، اما ناظر به این طرح بنده نبود. اینو مجددن ما توی قانون بودجه سال 98 آوردیم، یعنی تو تلفیق مجدد مطرح کردیم، رأی گیری کردیم. این الان ضمن بودجه سال 98 ان شاء الله میرسن، از 27 چند روز دیگه کار شروع میشه میرسن. ولی شورای نگهبان راجع به این اظهار نظر خاص نکرده که نظرش مثبت منفیه، باید بره دوباره برگرده ببینیم نظرش. شما چی فرمودید؟ خب فرمایشتون در اساس درسته، منتها شورای نگهبان به این صورت هست که وقتی دچار یه مسئله یه طرحی مطرح میشه اونا دعوت میکنند. بله البته این مورد رو من خودم خواستم از شورای نگهبان، من خواستم که جلسه بذارید که ما بیایم توضیح بدیم. توی اون جلسه بنده و آقای پور ابراهیمی دعوت شدیم، رفتیم توضیح دادیم. طبیعتاً اونجا نمیشد ما 23 نفر عضو کمیسیون رو برداریم از باب این که مثلا نهی از منکر کرده شد.
این 90 خورده درصد
این مسئله در کمیسیون اقتصادی رأی گیری نشد، در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد، اکثریت داشت. در صحن علنی 93.3% نماینده ها رأی دادن. یعنی تقریبا اجماع و فکر میکنم انشاءالله به ثمر میرسه. یعنی از نظر خود من اگر اونجا به ثمر نرسه باید تو شورای فقهی رو یه علاجی بکنیم. یعنی پدیده ربح مرکب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران واقعا دیگه نوبره. حتما میتونید بالاخره امروز بالاخره الان فشار افکار عمومیه دیگه. یعنی همین بحث رسانه هاست.
بحث
ببینید خواهر من، حرمت امامزاده رو متولیان امامزاده باید نگه دارن. ما الان دلیلی بر این کار نیست. اگه الان ما یه مقدار جرأت میکنیم، اینو از نظر بنده، ما داریم توی حکومت اسلامی کار میکنیم، چه یه شهروند چه یه مسئول. اینو الان اگه ما یه مقدار جرأت داریم میکنیم، برای اینکه مراجع تقلید هم دیگه صداشون در آمده. یعنی اینها به نظر من راه رو باز کردن برای که ما هم مطرح کنیم. ببینید یه مسئولیت شرعی من دارم، اون مسئولیت شرعی من فارغ از این که طلبه هم، فارغ از این که بالاخره یه شهروند ایرانی هم، مسئولیت من اینه، من تو مجلسم باید کاری بکنم که دیگران نمیتونن، دیگرانی که تو مجلس نیستن خب این فضا رو، این فرصت رو، این عده و عده رو ندارن، من دارم. اما این که این کار رو باید انجام بدم، آیا از اون طرفم لازمه من هر روز برم مصاحبه بکنم ایها الناس نظام بانکداری ما ربوی است؟ این کارم که من نباید بکنم. این من باید با حفظ این حریم تلاش کنم این درست بشه. مثل یک قطاری است که در حال حرکته، اما ما میدونیم این مشکلی داره، باید کاری بکنیم حرکتش کنیم، نمیتونیم متوقف کنیم. شما که نمیتونید فردا کاری کنید بانک ها همه تعطیل بشن. حالا برای انقلاب فرهنگی این کارو کردیم، سال 60 بود، 50 60 بود، دانشگاه ها رو دو سال دانشگاه ها رو تعطیل کرد. اما شما که نمیتونی بانک ها رو 30 دقیقه تعطیل کنی، بانک دیگه باید سعی کنی درست کنی. این که این بانکی که باید کار کنه، من دائم هی برم مصاحبه کنم، سخنرانی کنم، بگم آقا بانک ما ربویست، کار درستی نیست. حتی الان بچه های بانک مرکزی که خب توی همین ایام با من صحبت میکنن، میگن آقا اینقدر لفظ ربح مرکب رو به کار نبر حتی تو مجلس. میگم خب من که اینجا دارم میگم، از نظر منم هست، نماینده های دیگه هستن. خب بصیرت افزایی کردیم که 93% رأی آورد دیگه. به نظرم ملاحظه کاری نکردی. پاسخ مثبت. بن هست. آره شیوهی که من دارم، با اجازه بدید عرض منو گوش کنید خواهرم. ببین ما همه نظامیم، پس شما هم نظامید، منم هم، فرقی نمی‌کنه. هر کی دلش برای نظام میسوزه میشه بالاخره عضو این نظام. ببینید یه وقت هست من استراتژیم این میشه، میگم آقا من شروع میکنم سخنرانی‌های آتشی شدید غلیظ علیه باند، خب اتفاقی هم نمیفته. یه وقت میگم من الان خداوند متعالی فرصت رو به هم داده برم از درون این قانونش رو عوض کنم، این بانک مرکزی رو اصلا ساختارش رو عوض کنم. اگر من به جای اینکه این کارو انجام بدم خودم رو درگیر فضای رسانه‌ای بکنم، مطمئن باشید من میبازم. نه من شخص من مطرح نیستم، این حرکت میبازه. این جور کارها یه درایتی میخواد. یعنی شما تصور نکنید اگه الان همه بچهای حزب اللهی مرتب شعار بدن، تظاهرات کنن، سخنرانی، نمیدونم پیامک، همه کار بکنن، این نظام بانکی عوض میشه؟ عوض نمیشه.
Thank you.
خیلی اجازه همین کاری که من دارم میکنم خیلی بله بله خیلی صلب‌تر از اینه که با این کارها عوض بشه. ببینید وقتی من میرم دو ساعت و نیم با شورای نگهبان صحبت میکنم، یعنی دارم ذهن شورای نگهبان رو آماده میکنم که این نظام بانکی باید تغییر کنه. تو دوره قبل مجلس، چون من این کار رو از 4-5 ساله که شروع کردم، شاید مطلع نباشید، حالا گفتنشم بد نیست، اصلا این کار بانک ها رو من با دستور مستقیم آقا شروع کردم. خدا آقا به من فرمودن این کار شما انجام بده. این کاری که ما شروع کردیم دوره قبل، رفتم با تقریبا تک تک فقهای شورای نگهبان صحبت کردم، از آیت الله جنتی گرفته، آیت الله شاهرودی خدا رحمت کنه ایشون، آیت الله مدرسی، آیت الله شب زنده دار، رفتم قم با ایشون، قم رفتم منزل آیت الله مؤمن، خدا ان شاء الله شفا بده. ببینید از نظر من شما اگه میخوای یه کار اساسی بکنی، باید ببینیم از اون جاهای مراکز مناشئ اصلیش. هیچ عیبی نداره یه گروهی هم این طرف کار رسانه‌ای بکنن، اشکال نداره، خوبه، اتفاقا این مکمل هم میشه. اما اون کسی که باید کار رسانه‌ای بکنه، کار شعاری بکنه، اون من نیستم، چون من یک کار مهمتری میتونم انجام بدم که اگر خودم رو درگیر این بکنم از اون خواهم موند. اونجا دیگه حرف من رو نمیخونند. الان چرا حرف منو گوش میکنن؟ حالا تا حدودی اونجایی که به نفعشون باشه. چرا؟ چون من اصلا شماهایی هم میدونم اصلا یه چهره رسانه‌ای نیستم، دلیلی هم نمیدونم. وقتی شدی چهره رسانه‌ای، به همون اندازه که 4 تا آدم میشناسن، 10 تا آدم هم مخالف پیدا میکنی. اون حدت و برندگی و اثرگذاریت کاهش پیدا میکنی. نه لزوما این مورد نیست. حالا اینا به نظرم یه ذره اختلاف ان شاء الله. حالا اونا دیگه تخصصش با شماست، کمک بکنید ما که ما هر اطلاعاتی شما بخواید اطلاعات به شما میدیم، اما واقعش اون فضا سازی و اینها خودش یه هنره، یه تکنیکه. حالا من واقعش اون تکنیک رو نه بلدم نه خیلی تا حالا استفاده کردم. بیشتر من شیوم همین بوده، من تو حوزه مالیات به نظرم کار اصلا یه انقلاب مالیاتی شد تو ایران، باز دقیقا با همین شیوه، فقط شخص منم بودم این کار رو انجام دادم. یعنی این جمله که من به اشاره رد شدم، این جمله کوچیکی نیست. تا حالا میگفتن هر چی معدی، یعنی مغازه‌دار کارخونه دار میگه غلطه، مگه خلافش ثابت بشه؟ ما قاعده رو عوض کردیم، گفتیم هر چی میگه درسته مگه خلافش. میدونه چقدر اصلا انقلابه، چقدر با این حرف مخالفت شد. اصلا شما تو رسانه شاید یک کلمه هم نشنیدید، اما این کار شد با همین شیوه، به فضل خدا الحمدلله رب العالمین شد. الان هم این رفت شورای نگهبان، رو اینش دیگه ایراد نگرفت خوشبختانه، یعنی این قاعده رو شورای نگهبان اصلا ایراد نگرفت. خب این با همین شیوه انجام شده. من اگه 1000 تا مصاحبه میکردم اما این کار رو نمیکردم، این اتفاق نمیافتاد. اینا به نظر من لازم و ملزومن. من تفریط میکنم، خودم میدونم، به خاطر روحیه‌ای که دارم تفریط میکنم توی رسانه‌ای کردن مطالب توی، اما از اون طرف افراطش هم حتما مفید نیست، یه حد بهینه ای داره.
بله
حتما، ما هم که مخالف این نبودیم. بله بله حتما حتما بفرمایید.
نمایندگان اصلی گروهی به مکتبی که دارن ترجیح میدن برای تورم بره برای خارج. آیا اقتصاد اسلامی همیشه مشکلات اقتصادی طبق اقتصاد اسلامی تموم شدنی نیست؟ یعنی همیشه این تورم بیکاری تو اقتصاد اسلامی هم وجود داره؟
خیلی ممنون آجاقا. وقتی من اینو گفتم یه نکته ای گفتن که من دیگه گفتم فقط در حد یه مثال اینو گفتم، ادامه ندادم. آجاقا به اون بعد دیگه این قضیه اشاره کردم. ببینید این انلاکولنگ تورم و بیکاری تو اقتصاد های مثال کلاسیکه، تو دانشجوی توی کلاس های دانشجوی اقتصاد مطرح میشه، اما اصلا معناش این نیست که اقتصاد ها همیشه باید یکی از این دوتا رو تجربه کنم. نه، اقتصادا میتونن، تورم پایین، بیکاری پایین، اینا باز تکنیکای خودشو داره، میشه از جمله در اقتصاد اسلامی. یعنی این که تورم یا بیکاری یا هر دوش لازمه اقتصاد اسلامی است، اصلا من همچه حرفی نه زدم نه اعتقاد دارم. حتما اقتصاد اسلامی میتونه کشور رو به گونه ای مدیریت کنه که تورم پایین در حد معقول، بیکاری پایین در حد معقول، اصطلاحا میگن بیکاری طبیعی، میشه. کشورهای دیگر این کارو کردن، ما هم حتما میتونیم. بالاخره اون موانعی که گفتم رو باید به تدریج برطرف کنیم. بله، بسیاری از کشورها مثلا کشورهای اروپایی، حالا اگه شما علاقه مند هستید، بله بله، ما مثلا کشور مالزی الان توی حوزه نسبتا موفقه، اندونزی نسبتا موفقه. شما اگه علاقه مند باشید، سایت بانک جهانی یه سایتی داره، عرض کنم که World Bank Open Data، یعنی داده ها رو کامل گذاشته بر حسب کشور، بر حسب شاخص، میتونه اونجا نگاه کنید ببینید کدوم کشور تو تورم، تو بیکاری هر دو موفقه. یعنی اینا الان موجوده. ما کشور موفق تو دنیا کم نداریم، اما کشورهای موفق دنیا یک کارهایی کردن که ما هنوز اون کارها رو نکردیم، ما باید اون کارها رو انجام بدیم ان شاء الله.
خواستم عرض کنم که این 40 سالگی انقلاب مقام اعظم رهبری با مباحث بالایی که داشتن فهم ملت رو بالا بردن. لذا صحبت هایی که شما فرمودید برای ما خب نمایندگی رو حس نمی کنن که فهم به حساب توکلینشون بالاست و میتونن توی این ذهن زمینه ها فهم بکنن. مخاطب خودشون هنوز مخاطب 40 سال پیش می انگارن و این واقعا ضعف جامعه ماست که نمایندگان و مسئولین احساس بکنن که تو 40 سالگی گذشته ما موندیم. ما توی 40 سال مقام معظم رهبری با این خطابه‌های عالیشون فهم ملت رو بردن بالا. لذا ما از شما تقاضا میکنیم و همه نماینده ها، ما برای من خودم شخصا وقتی اعلام میکنم فلان مسجد فلان نماینده را تشریف میارن که صحبت کنن، وقتی میرم میبینم واقعا تو همون فهم 40 سال قبل با ما صحبت میکنن. لذا برای اون جاذبه نداره که صحبت نماینده ها بشینیم یا مسئولین بشینیم. ولی این جلسه یک جلسه بود که بر اساس فهم ملت که تو این 40 سال بالا رفته شما صحبت فرمودید و شما تو همه
دعاشو به جون آجقا بکنید،
همه که تشریف میبرید همه احساس داشته باشید ما تو 40 سال سابق نیستیم،
شاید اونجا هم آجقا باشه.
ولی شما اینو بدونید که احساس تو هر مجلسی تشریف میبرید، تو مساجد، تو هر کجا فهم مردم بالا رفته.
فرمایشتون درست،
مردم صحبت بشه و شما روش بدید، فکر نکنید که ما هیچی رو متوجه نمیشیم. حالا فرق نمی کنه اون مدرک دکترا و حوزوی هم نیست، کلن مردم بدون مدرک دکترا و حوزوی مقام اعظم رهبری تربیت کردن این ملت و تیچر سان.
از تذکر خیلی به جایی که فرمودید متشکر.
همین ها مدرسه میشه و همبرده توی مسیر محققیت های خوبی رو هم داشتیم و یه نقطه ای که هستش حالا روی این که برابط ذهنی منه اینه که خیلی ملاحظه استفادی زیاد حالا خورم بخاطر مسئله ولی با توجه به این که شما جایگاهتون جایگاه یک نماینده مجلسه،
ما توقعمون اینه که کنار این که شما اون اصول علمی رو دارین پیش میرین و به طور فنی دارین مثلا پیگیری میکنین که قوانینی که به نفع جامعه هست تصویب بشه، کنارش یک همافزایی های لازم رو داشته باشین، مثلا ارتباط با تشکل ها، ارتباط با رسانه ها، اون افکار عمومی رو من نوعی که توی جامعه و در کف جامعه هستم که نمیتونم موج ایجاد کنم، خب؟ ولی اگر یک فراخوانی از طرف یه لیدری فکری فرهنگی ایجاد بشه، خب این قدرت ما بر این قدرتی که نماینده داره همراه میشه و هم افزایی میکنه و ما این رو از طرف شما به طور محسوس احساس نکردیم. یعنی بارها منتظر بودیم که از طرف شما یه درخواستی بشه که آقا اقلا ملت شریف مشهد و نیروهای انقلابی مشهد بیاین به داد من نماینده که از طرف شما دارم برای کل کشور برنامه ریزی میکنم برسین من الان مثلا شما الان این قانونی که میفهمین چه مدت داریم پیگیری میکنیم و چقدر توی این افکار مثلا حزب‌بازی ها توی جای مختلف گیر کرده خب و نتونستین اون تلاشاتونو به یه نتیجه خاصی برسونین. خب این رو یک یارگیری بکنین دیگه. ما اینجا که یعنی توقع ما از نماینده خودمون این هست که شما همینجور که ما به شما اعتماد کردیم و شما در این فضا دارین فعالیت می‌کنین، شما به ما اعتماد کنین که همراهی موثر بشه.
من در ضمن پاسخی که به خواهرمون دادم عرض کردم، در واقع اعتراف کردم به این که این خوزه من تفریج میکنم.
خب ما الان درخواست تغییر استراتژی از شما داریم، حالا به عنوان یک درخواست دیگه.
این جلسه دیگه جلسه ختم شد و کاملا جلسه خصوصی هست عرض کردم. یه مقدار
شم
یه مقدار شم شخصیت و روحیات افراد مؤثره تو این قضیه. یعنی بعید میدونم که کسی که شخصیتش خیلی رسانه‌ای شدن یا سر و صدا و هیجان باشه خیلی بتونه خودشو بکشه تو این
فضا. این درست این روحی استاد دانشگاه است دیگه. مجلسین مجلس یکم جای
آره ما مشکلمون
جایگاهتون عوض شده به مقتضی اون
حالا به هر حال تذکر خیرخواهانه شما رو من کاملا قبول دارم. یعنی اینکه که کلمه اعتراف رو بکار بودم به این دلیل که
خدا خیرتون بده
در مقام دفاع
نیستیم از این رنگی. ما تو این حسا که شما انقدر با ما رو صحبت کردیم، ما درخواست دلیمون از شما مطرح کردیم. الله.